15 دونش هست سالی یک ساعت و نیم انشاءالله ارائه میشه، بعد علمی استراحتی یه رفته، بعد دور برمیگردیم و بقیه نشست شد و باز بعد از ظهر هم از ساعت 5 شروع میشه و همین ترتیب تا ساعت 8 یا 8 رو فکر میکنم. حالا باز آجای وکیلی خودشون اشاره خواهند داشت که فکر میکنم بحث تو این 4 نشست تمام بشه، یعنی اینجور پیش بینی شده که ما در 4 نشست این بحث رو تمام کنیم. روز جمعه باز به تشخیص جناب وکیلی است، اگر مبحثی ازشون باقی مونده باشه روز جمعه صبح جمعه ما 8 تا 9 نیم زدیم تو تابلو که دوستان انشاءالله حضور خواهند داشت. از اونجایی که ما پیش بینی میکردیم که توی 4 جلسه تموم میشه و 4 نشست بیشتر نیست، روز جمعه رو دیگه تصویر برداری نخواهیم داشت. لذا به نظرم میاد آقای وکیل اگر بحث توی 4 جلسه تموم بشه که ماندگار بشه، تصویر برداری بشه و روز جمعه اگر نیاز بود به یه صورت که پرسش و پاسخ باشه و دوستان اگر سوالاتی در ذهنشون ایجاد شده در زمینه بحث معاد یا مثلا حتی وقتی که سوالات در زمینه بحث معاد هم در خود پایان برسه، سوالات در زمینه مکتب تدقیق هر چیزی که باشه، ما میتونیم جو روز جمعه در خدمت های وکیلی باشیم به اون برنامه ریزی که بوده. باز حالا به تشخیص خود ایشون اگر وقتی نیاز نباشه که دیگه روز جمعه رو میذاریم که آقای وکیلی به زیارتشون برسن و در واقع استفاده از شهر مقدس قم هم داشته باشه. حالا به جهت اینکه دیگه وقت بیش از این گرفته نشه، توازن کنم جناب وکیلی که بحث خودشون رو ارائه بدن. من به نظرم میاد، حالا باز دوستانم اگر نظری دارم بفهم، به نظرم میاد بحث رو جناب وکیلی ارائه بدن، بعد پایان بحث همین امروز هم میتونیم 10 دقیقه رو به سوالات بپردازیم، سوالاتی که بحث امروز جای پیش میاد. مرادم اینه که بین ارائه مطلب سوال نشه که مبحث به صورت در واقع منسجم ارائه بشه. بعد از پایان هر یک ساعتونی ممکنیم یه 10 دقیقه رو بدم به سوالات بپردازیم. شد حوزه که یه صلوات استقبال بحث آقای وکیل خواهیم برد. صلوات هم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائه اجمعین و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بحثی رو که بناست در محضر سروران مکرم بنده مصدع باشم، عنوانی که قبلا صحبت شده بود اجمالا اثبات هماهنگی معاد مثالی صدرایی با معاد قرآنی بود. چون فرصت محدود است چون سعی میکنم بیشتر عناوین و اصول مسائل رو عرض بکنم، ظرائف و مطالب مفصل ترش دیگه متوقف باشه بر فرماشات سروران و سوال هایی که در ادامه مطلب پیش میاد. اصل ضرورت بحث که ظاهرا جای تأمل نداره، چون اولا فهم آیات و روایات از وظایف اصلی ماست و ما موظف به تدبر در آیات و روایات هستیم اولا، و ثانیا مراجعه کردن به آراء بزرگان متفکرین اسلامی مثل مرحوم صدرالمتعلین و اتباع صدرالمتعلین خودش یک کلیدی است برای فهم معارف و مسلما اون هم در ضرورتش جای تأمل نیست. اگر اجازه بدین قبل از ورود به بحث بیشتر بنده به تحریر محل نزاع و توضیح روش بحث بپردازم. تحریر کلی مدعا این است که ما فعلا در مقام اثبات هماهنگی اصل معاد مثالی صدرایی هستیم. معاد صدرایی ابعاد بسیار وسیعی دارد، یعنی دامنش تا بحث صراط و میزان و تطایر کتب و این مسائل هم کشیده میشه. الان ما به دنبال بررسی تمام مسائل معاد نیستیم. اصل مسئله معاد جسمانی، که آیا معاد جسمانی به نحو معاد جسمانی مثالی در قرآن مطرح شده یا معاد جسمانی عنصری به قول متکلمین یا مخالفین معاد حکمت صدرایی. اولا در مقام اصل بررسی معاد مثالی صدرایی هستیم، ثانیا ما در مقام اثبات هماهنگی این دو هستیم نه عینیت. چرا از تعبیر هماهنگی استفاده میکنیم؟ چون لااقل به اعتقاد این بنده مسئله معاد با اون کیفیتی که در قرآن مطرح شده جزء مسائل بسیار پیچیده است که هنوز که هنوز است برای ما همه ابعادش قابل فهم نیست. حتی عبدالله جوادی یک نقلی دارن از مرحوم علامه طباطبایی، میفرمان مرحوم علامه میفرمودن هر علمی عصری دارد و مصری و هنوز وقت آن فرا نرسیده است که حوزه‌های علمی ما توفیق فهم مسئله معاد رو پیدا بکنند. واقعیت امر این است که معاد قرآنی مجموعه‌ای از ابهامات و سوالات در مقابلش هست، شاید 10-15 گره بسیار مشکل داره. حکما در طول تاریخ تلاششون بر این بوده که یک طور این گره ها رو باز بکنن، یعنی معادی رو که به ظاهر خود متناقضه و اجزای درونیش با هم دیگه هماهنگ نیست، اینها رو به یک شکلی هماهنگیش رو اثبات بکنن، بگن اینها شدنیست. مرحوم صدرالمتعالین از این گره ها تعدادش رو باز کردن، همه این گره ها رو باز نکردن. بعد از مرحوم صدرالمتعالین هم حکمای صدرایی تلاشای کردن، مرحوم حاجی مولادی مطالبی گفتن، مرحوم علی حکیم مطالبی گفتن، خود علامه طباطبایی، شاگردان علامه طباطبایی مثل علامه تهرانی، عادل‌الله جوادی، عادل‌الله شجاعی، اینا هر کدوم نکات رو اضافه کردن و هر کدوم قسمتی از بحث رو تحریر کردن، ولی اونقدر که بنده اطلاع دارم هیچ کسی تا به حال نیست که تمام مسائل مربوط به معاد رو تونسته باشه توضیح بده و تمام تناقض‌هایی رو که به ظاهر در معاد قرآنی وجود داره بتونه حل بکنه. یه مقدار این مطلب در ادامه بحث شاید روشن‌تر بشه، ولی به هر حال ما در مقام اثبات این مطلب هستیم که مرحوم صدرالمتعالین در تبیین معاد قرآنی و اثبات معاد قرآنی چند گام بحث رو به جلو بردن، نه اینکه منحرف شده باشن. اون چیزی که متکلمین میگفتن فرسنگ‌ها با معاد قرآنی فاصله داشت، ایشون چند مرحله رو حل کردن، به معاد قرآنی نزدیک کردن. البته تمام مسائل حل نشده و هنوز دوایایی از بحث باقی مونده که باید در آتیه اگر خداوند روزی بکنه به تعبیر علامه عصری یا مصری علم این مسئله رو کم کم حل بشه. مسئله سوم، روش بحث در این گونه مسائل، روش منطقی بحث در این مسائل این است که انسان به سراغ آیات و روایات بره بدون هیچ پیش‌فرضی. یعنی فرض بکنیم ما اگر اصلا فلسفه نخوانده بودیم و هیچ اطلاعاتی از علوم عقلی نداشتیم، میرفتیم سراغ آیات و روایات با تدبر و دقت از آیات و روایات چه میفهمیدیم؟ اینو بهش میگیم مفاد نقل. بعد باز صرف نظر از آیات و روایات بدون هیچ پیش‌فرضی باید بریم سراغ فرمایشات امثال مرحوم صدرالمتعالین، ببینیم این بزرگوارا چی گفتن، نظر اینها رو مستقلا بررسی بکنیم، بعد اینها رو به هم دیگه عرضه بکنیم، ببینیم نسبت بین اون چیزی که از قرآن به دست میاد و از روایات ائمه علیهم السلام به دست میاد با اون چیزی که از مرحوم صدرالمتعالین به دست ما رسیده نسبتش چگونه است. پس طبیعتا این روشی که الان میخوایم دنبال بکنیم غیر از روش متداوله، چون معمولا مدعا در بحث معاد این است که میگن ظواهر معاد قرآنی با معاد صدرایی مخالفه. بعد مثلا مرحوم ملا صدرا به خاطر اینکه معتقد بوده به استحاله تناسخ، مثلا تناسخ رو محال میدونسته، یا به خاطر برخی از مثلا براهین فلسفی دیگه مجبور شده ظواهر رو تأویل بکنه. و بعد هم این جمله مشهور مطرح میشه که خب ظواهر ظنی هستن، براهین فلسفی قطعی هستن، قطعی بر ظنی مقدمه. خب روش منطقی این مباحث هم همینه. ولی ادعای ما فعلا این است که اگر کسی بدون هیچ پیش‌فرض فلسفی، یعنی اگر فرض کنیم تمام براهین استحاله تناسخ رو از دست ما بگیرن، اصلا استحاله تناسخ رو معتقد نباشیم، بگیم تناسخ شده نیست، اگر هیچ پیش‌فرض فلسفی، یعنی هیچ گزاره تصدیقی فلسفی نداشته باشیم، باز هم اگر به سراغ قرآن بریم دقیقا همین چیزی از قرآن به نتیجه خواهد رسید که الان حکمای صدرایی بهش معتقد هستن، یعنی معاد جسمانی مثالی. پس اصل مبنا مورد قبول است که عقل قطعی و نقل ظنی مقدم استش، این مبنای اصولیش که هر متفکری بهش ملتزمه، ولی ما ادعامون این استش که محتاج به مقایسه نقل ظنی با عقل قطعی اصلا نیستیم، کار به اونجا نمیکشیم. نکته پنجم این است که در بررسی روایات به یک قاعده اصلی باید مراجعه کنیم و اون هم تقدیم ادله است که در باب معارف از اتقان بیشتری برخوردار است نسبت به ادله ضعیف‌تر. توضیح مسئله این که ما در باب روایات با مشکلات فراوانی مواجه هستیم. این مشکلات در مسائل اعتقادی دارش خیلی وسیع‌تر میشه و شکلش از جهت مسائل فقه الحدیث و اصول متفاوته. در مسائل روایی مشکل بسیار مهمی که ما باش مواجه هستیم مسئله خلط در فهم مطالب و نقل به معناست. یعنی غالبا روایات ما توانایی فهم معارف رو نداشتن الا مشعذ و ندر که حالات معنوی خاصی داشتن و غالبا مطالب رو که نقل کردن اومدن به شکل خطا نقل کردن. ما یک دو تا مثال عینی بزنم. الان ما در زمان خودمون رو در قرن 15 هم زمانی که علوم پیشرفت کرد و علم اصول انقدر دارش وسیع، ادبیات انقدر دارش دقت شده، منطق اینطور، فلسفه اینطور، افراد بسیار زیادی رو می‌بینیم که اینا به ظاهر از اهل علم هم هستن، عبارات مرحوم ملا صدرا رو می‌خونن کاملا برعکس توضیح میدن. یعنی مثلا به خصوص مخالفین حکمتی، خب تقریبا همشون همینطوری هستن، وقتی بحث معاد صدرایی میشه یه چیزای ملا صدرا نسبت نگیش تناسب با معاد ملا صدرا نداره. این نشون دهنده این هستش که بحث از یه پیچیدگی برخورداره که اشخاص وقتی میخونند در دریافتش معمولا مشکل دارن. حالا اگر فرض کنیم، هنوز فرض کنیم، هنوز که اثبات نشده، فرض کنیم معاد قرآنی نیز همان معاد صدرایی باشد، طبیعتا افراد در فهم معاد قرآنی نیز به مشکل برخورد خواهند کرد. یه نمونه عینیش یک کتابی بنده دیدم، البته نویسنده رو نمیشناسم، به اصلا شخص اونم کاری ندارم، یک بزرگوار زحمت کشیدن در مورد مثلا معاد از دیدگاه علامه طباطبایی، پایان نامه نوشته بودن و چاپ هم شده بود و خب کارم کرده بودن و به عنوان یک پایان نامه موفق طبع هم شده بود. شما وقتی این کتاب میخونید میدین نویسنده محترم تلقیشون از معاد مرحوم علامه طباطبایی آخرش این هستش که روح به بدن برمیگرده و بدن از درون همین قبر خاکی میاد بیرون و مثلا فرض کنین حشر میشه. با اینکه مسلما مرحوم علامه طباطبایی هم که اعتقادی ندارم، یعنی مرحوم علامه طباطبایی در باب معاد مسلما به قرائن بسیار زیادی در المیدان و جاهای دیگه معتقد، معاد مواد صدرایی هستن، البته با یک تکمیلی و یک توضیح اضافه، ولیکن در المیزان معمولا، برای اینکه المیزان کتاب عمومیه و خودشون میفرمودن من در این کتاب خیلی صریح و بی‌پرده صحبت نکردم چون می‌خواستم کتاب فراگیر بشه هم در بین اهل تسنن و هم در بین همه شیعیان، حرف خودشون رو گفتن ولی به شفافیت و صراحت نگفتن. افراد وقتی میخونن دقت هم میکنن، کار هم میکنن، نهایتاً برداشت غلط صورت میگیره. خب این همچین وضعیتی که یک شخص فاضل درس خوانده، مثلا زحمت کشیده، کار تخصصی رو یک موضوع میکنه، آخرش در نقل مطلب خطا میکنه، هیچ توقعی از اصحاب ائمه علیهم السلام نیست. لذا در این گونه مباحث یه دو تا اولویت برای ما هستش. اون دو تا اولویت این است که اولا به سراغ قرآن کریم بریم، چون قرآن کریم نقل به لفظه و مسلما دستخوش عقاید عامیانه نشده است. آنچه که درش گفته شده است همان است که خداوند متعال می‌خواستند بگن. حتی کسانی که مثلا احتمال تحریف قرآن رو مطرح کردن، احتمال تحریف در حد سخت مثلا چند کلمه‌ای، تقدیم و تأخیر، اینا این جور مسائل، نه اینکه الفاظ قرآن تغییر کرده باشه، این متفقان علیه است که الفاظ قرآن همون منزل من عند الله است. بعد از اینکه از قرآن فارغ شدیم به سراغ خطب بریم و به سراغ ادعیه، چون خطب و ادعیه دوایی نقل به لفظ درش خیلی زیاد است به خاطر صنایع ادبی که درش به کار رفته، سجعی که داره و کلمات موزونش معمولا نقل به لفظ است، کمتر پیش میاد که در خطب و ادعیه افراد نقل به معنا بکنن. طبعا اینها چی هستش؟ اینها از نظر مسئله خطای در نقل خیلی بیشتر در امان هستن، ولی اخبار و آحادی که اینها مخاطبینش یک روایت شخص خاصی بوده، شخصا خودش در مجلس تنها بوده، مطلب رو گرفته، آمده با الفاظ خودش مطلب رو منتقل کرده، اینها طبیعتا خیلی قابل اعتماد در این مسائل نیستن. نکته دوم این که باز طبق قاعده عمومی در باب فقه الحدیث ائمه علیهم السلام با افراد به قدر ظرفشون صحبت میکردن و نام عاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، یه قاعده عمومیه. لذا در روایاتی که اخبار و آحاد هستش این که مخاطب در چه حدی است بسیار اهمیت داره، اما ما این مشکل رو در خطب بعدیه کمتر داریم. یعنی خطبه ها درش مسائل بسیار عمیقی آمده که مخاطبینش فقط همون اشخاصی که اونجا نشستن نیستن، مخاطبینش به عنوان یک پیام عمومی برای آیندگان هم هست. مثلا فرهنگ خطبه خوانی در اون عصر خیلی مواقع به صورت یک پیامی بوده است که می‌خواسته به انحاء مختلف جهان اسلام صادر بشه و محدود در اون افراد که تو مجلس نشستن نبوده. یا ادعیه ائمه علیهم السلام که حال قلبی خود ائمه است با خداوند، درش مطالب ظریف و دقیقی آمده که خب این در اخبار و آحاد ساده نیامده. لذا با توجه به این دو مشکل، یکی تنزل معارف به سطح فهم مخاطب، دوم مسئله خطای در نقل، ما اگر بخوایم درست بحث کنیم باید اول سراغ قرآن کریم بریم، بعد بیایم سراغ این امثال خطب و ادعیه، در قدم سوم بریم سراغ اخبار و آحاد که البته اونها هم بررسیش ضروری است، داریم اولویت بندی میکنیم. مسئله چهارم در باب فهم قرآن باز یک مسئله مبنایی است که اول عرض بکنم بعدا روش واسه مشخص باشه. این است که در فهم قرآن کلا مبانی مختلفی در بحث زبان قرآن و مبانی تفسیر هست. اون چیزی که الان بحث ما میخواد بر اساسش استوار بشه همون نظریه سبک تدبر یا نظریه تفسیر قرآن به قرآن است که معلوم علامه طاهری بهش معتقد هستند، با تاکید بر یک نکته در نظریه تفسیر قرآن به قرآن که مسئله تفاوت بین ظاهرگرایی با ظاهریگری باشه. که اگر اجازه بدین من این مقدار بیشتر توضیح بدم. ببینید ما معتقدیم، حالا طبق مبنای علامه طاهری که بنده خودم شخصا بهش معتقد هستم، معتقد هستیم که قرآن کریم هر آنچه را که میخواسته است بگوید به شکل کامل و شفاف گفته است. این تصور که مثلا قرآن رو بررسی کنیم یه استفاده ازش بکنیم بعد بگیم این با برهان نمیسازه، به خاطر اینکه با برهان نمیسازه مثلا این ظاهر رو برگردونیم در باب قرآن، به همچین معتقد نیستیم. یعنی این با کتاب هدایت بودن قرآن مخالفت داره که قرآن یه چیزی بگه و موجب اضلال باشه، ولی یه فیلسوف یه موقعی بیاد یه برهانی برخلافش کشف بکنه و بر اساس اون برهان معلوم بشه که پس اینجا منظور چیز دیگه بوده. البته بازم تأکید میکنم این قاعده سر جاش هست که در تعارض نقل با عقل قطعی، عقل قطعی مقدمه، در این شکی نیست. صحبت در سقراست، میخوایم بگیم در قرآن هیچگاه تعارض با عقل قطعی پیدا نمیشود. یعنی قرآن هر چرا که میخواهد بگوید به شکل کامل و صحیح گفته است و اگر هم قرینه برخلاف لازم داشته در درون خودش باید قرینه برخلاف داشته باشه، ولی معنی نمیده که خداوند کتاب رو بفرسته به عنوان کتاب هدایت نازل بکنه بعد با وجود اینکه این کتاب کتاب هدایته یه چیزایی بگه غلط، بعد بگه حالا قرینه‌شو بعداً شما ببینید مثلا در کلام فلان فیلسوف پیدا کنین یا نه حتی در روایت یه امامی پیدا کنین که 150 سال بعد مثلا میگن این آیه معنی چیز دیگه بود. طبق مبنای تفسیر قرآن به قرآن، قرآن در دلالت خودش باید تام باشد. نمیشه مطلبی بگه خلاف واقع و در دلالتش متوقف بر یک امر بیرونی باشد. اون امر بیرونی حالا میخواد یک نقل دیگری باشد، روایتی یا یک عقلی باشد، عقل قطعی. این مبنای تفسیر قرآن به قرآن. واقعا نکته کلیدی این استش که قرآن آنچه را که میگوید بر اساس ظهوراتش باید بهش نسبت داد. ما دو تا روش کاملا مخالف داریم که به ظاهر با هم مشتبه میشن، یکی ظاهرگرایی است یکی ظاهریگری. ظاهریگری اون روشی است که معمولا مخالفین حکمت و عرفان دنبال میکنن و کردن و بر اساس همون هم همیشه چماق تکفیر بر سر مخالفین خودشون میکوبیدن. مبناش بر این اساس استش که انسان بیاد یک آیه از آیات قرآن رو ببینه، این آیه رو همونطوری که اولین بار به ذهنش میرسه، یعنی با یک فهم کاملا عوامانه، یک فرقی مثلا پیرمرد روستایی از این آیه چی میفهمه، همون رو بیاد به قرآن نسبت داده، بگه آها این معنی قرآن است، این آیه قرآن اینو داره میگه. به این میگیم ظاهریگری. ظاهرگرایی به این معنی هستش که نه، بیایم طبق قواعد فهم متن بر اساس اصول علم ادبیات دقیقاً معنای ظواهر الفاظ قرآن رو بررسی بکنیم، گرچه که اون چیزی که به دست ما میرسه خیلی با فهم عامیانه ما هماهنگ نباشه. من اجازه بدین تو دو تا مثال عرض بکنم. مثال اول مثالی است که خود علامه طباطبایی مثال میزنن، آیه شریفه ان من شیئا الا عندنا خزائنه. معلوم الان فهم شما اگر فرض کنید یک فضای عمومی مثل وقت مثلا یه روستا، که یک روستای ما طبیعتاً از نظر سطح تمدن و اطلاعات از فضای عصر نزول قرآن به مراتب خب پیشرفته تره و مردم اطلاعاتشون بیشتر، سطح فرهنگشون بالاتر، بریم اونجا بگیم آقا خداوند فرموده که هیچ چی نیست مگر اینکه خزینش پیش ماست، مردم از این چی متوجه میشن؟ متوجه میشن که یعنی مثلا فرض کن اگر دنبال قضا میگردی همه قضاها خزینش مثلا پیش خداست، نو خدا اونجا یک مخزنی داره، لوبیا اونجا یک مخزنی داره، نمیدونم سیب اونجا یک مخزنی داره، یا مثلا فرض کن اگه لباس میخوای یک مخازنی در اونجا هستش که یا خزائن اونجا هستش که لباسها در اونجا هست و هاکذا. خب یه فهم اولی هست، اینو بهش میگیم ظاهریگری. اما یا ظاهر آیه این است؟ نه، ظاهر آیه فقط ان من شیئن، ان من شیئن نکره در سیاق نفی شامل همه حقایق عالم میشه، یعنی شامل خود انسان ها میشه، شامل صفات نفسانی انسان مثل امیدش، مثل خوفش، مثل گرسنگیش، مثل تشنگیش، شامل ملائکه میشه، شامل خاک زمین میشه، شامل کوه میشه، شامل دریا میشه. پس این با عمومش سابقه نیست. وقتی دنباله آیه رو میخونیم که این منشه این الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، باز وقتی دست عرف میدین که خداوند فرموده همه چی خزینش دست ماست، ما اینو میفرستیم پایین به قدر معلوم، مردم میگن خب خدا میفرسته پایین، یعنی خب بارون میفرسته، برکت بارون مثلا گیاهان رشد میکنن، چه میشه چه میشه. معمولا نزول رحمت رو از طرف خداوند تطبیق میکنن بر مسئله نزول باران مثلا، ولی اگر آیه خیلی دایرش وسیع تر از اینه، تمام حقایق عالم حتی کوه ها رو میگه، اینا در عالم بالا بودن، اون عالم عالم خزائن الهی است، از اونجا نزول کرده آمده پایین، میگه تمام صفات نفسانی. یعنی اگر بخوایم ظاهری گری بکنیم باید بریم سراغ معنای اول، اگر بخوایم ظاهر گرایی بکنیم، بنابر ظاهر گرایی این آیه یک مبنای هستی شناسی از دید قرآن به دست ما میده که نظام عالم هستی از دید قرآن عبارت است از نزول حقایق از یک عالم بالاتر به عالم پایین‌تر. اون عالم بالا عالم خزائن است، خزائن به تعبیر علامه طباطبایی اندناست، اندنا خزائن، و در آیه دیگه فرمود ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، چیزایی که عند الله باشن باقی هستن، اگر باقی هستن پس حرکت ندارن، پس عالم مجردات هستش، یک اصلا یک نظام جدید از توش در میاد و یک معنای کاملا متفاوت.
روشنه از کسی دیگه؟ خب اینا خاموش باشه از شو دوستان
ببخشید دوستان. این یه نمونه در باب مبدأ. حالا یه نمونه که بحث ما بیشتر مربوط است در باب معاد الان عرض بکنم که بعدا هم بیشتر به کارمون میاد. آیه شریفه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. یکی از آیاتی که معمولا دیدین اینو در مقابل ملا صدر خیلی ازش استفاده میکنه این است که میگن مردی آمد و استخوان رمیم و استخوان پوکیده در دستش بود و این در خدمت حضرت آورد و مثلا حالا فشار داد این استخوان پود شد، چرا گفت من یحیی العظام و هی رمیم، حضرت فرمودن یحیی. آیه نازل شد که قل یحییها الذی انشأها اول مره، این استخوان ها را زنده میکند کسی که اولین بار اینها را انشاء فرموده و خلق فرموده و به کل خلق نعلم. ما الان بخوایم این آیه رو با ظاهری گری باش مواجه بشیم دقیقاً باید همین نظری که متکلمین میگن رو فوراً استفاده کنیم از آیه، یعنی بگیم که خب خداوند فرموده استخوان‌ها رو زنده می‌کنه، ملا صدرا که معتقد است این استخوان‌ها زنده نمیشن، مواد مثالی است و بدن مثالی است، اصلا به این استخوان ربط نداره و پس معلومه که این با آیه قرآن نمی‌سازه. حالا معمولاً جرأتش هم بیشتر از این هاست، میگن این از نصوص قرآن هستش و ضروریات وحی هستش، چون قرآن سندش قطعیه، دلالتش هم اگر نص بود میشه که قطعی، کسی که مخالفت بکنه شبهه تکفیر دارد و این مطالبی که میگن. اما اگر بخوایم با یک دید ادبی صرف پیش فرض‌های عامیانمون رو بذاریم کنار، با ذهن خالص بیایم سراغ قرآن، در محضر قرآن از قرآن استفاده کنیم، در این آیه شرک این فقط خداوند استخوان‌ها را زنده می‌کند. این جمله یعنی چه استخوان‌ها را زنده می‌کند؟ ما دو تا کلمه اینجا مواجه هستیم، میگه استخوان یکی زنده کردن، سراغ متکلمی که می‌بینیم میگیم حالا بین یا بین الله طبق نظر شما خدا استخوان‌ها را زنده می‌کنه، متکلمین معمولا یا میگن که حالا خود استخونا که نه مثلش، خیلیشون قائل هستن به خلق مثل، یه عده دیگه شون میگن نه مثلش نه عینشه اما تمامش عینش نیست، یه اجزای اصلیه داره به قول خودشون، خدا اون اجزای اصلیه رو زنده میکنه. با اینکه آیه شریفه که نمیگه خدا اجزای اصلیه رو زنده میکنه، میفرماد خدا استخوانها را زنده میکنه، ظاهر آیه این استش که یعنی خداوند همه این استخوانها را روزی بهشون حیات میبخشه. علاوه بر این از اینا من پرسیم خدا واقعا استخونا رو زنده میکنه یا نه یه خاکی را زنده میکنه که اون خاک یک زمانی سابقا استخوان مونده است؟ میگم خب بله خود استخون که زنده نمیشه، یعنی اون موقعی که میخواد احیا بشه دیگه تلبس به وصف عظامیت دیگه نداره، وصفش از بین رفته تبدیل شده به تراب، این تراب رو خداش میکنه زنده میکنه. اما توی دستگاه حکمت متعالیه ما این آیه رو کاملا به شکل دیگه معنی میکنیم، ما اونجا واقعا ملتزم هستیم که خدا تمام استخوان‌ها را نه فقط اجزای اصلیه زنده میکنه، و این زنده کردن اختصاص به استخوان نداره، خدا تمام سلول‌های انسان را زنده میکنه. فقط نکته این هستش که احیا در مفهوم قرآنی یک مفهومی داره خیلی وسیع‌تر از این مفهوم ابتدایی که انسان با ظاهری گری به ذهنش میرسه. ما اولی اون میگن احیا فوراً اینطور متوجه میشیم که یعنی باید یک بدنی باشه که تو همین عالم ماده از کار افتاده و دوباره به کار بیفته، به این میگیم احیا. لذا اول که به انسان میگن که لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاءون، تعجب میکنیم میگیم خب احیاءون یعنی چی؟ بعد یه حکیمی از راه میرسه میگه خب این احیاءون منظور مثلا با بدن مثالی حی هستن. اما قرآن کریم و تو معارف اهل بیت معنای احیا دارش خیلی وسیع‌تر است. ما در معارف اهل بیت احیای دنیوی داریم، احیای برزخی داریم، احیای قیامتی داریم. می‌فرماید قالوا ربنا امتنا اثنتین فاحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. یا در تعابیر دیگه در عالم برزخ داریم اینها چی هستن؟ دارای حیات هستن. خداوند اینها رو بهشون حیات می‌بخشه. خب مسلماً احیای برزخی غیر از احیای دنیوی است. بالاتر از این در روایاتمون داریم که مثلا فرض کنید در دعای معروف جوشن کبیر یا من یحیی کل شیء و یمیته، ای کسی که همه اشیاء رو زنده می‌کنی و همه رو می‌میرونی. درسته؟ یا من یبدا کل شیء و یعیده، همه اشیاء رو آغاز می‌کنی، همه رو دوباره اعاده می‌کنی. خب مسلما احیایی که می‌خواد به همه اشیاء تعلق بگیره، باید سنخش با سنخ احیایی که در این دنیا هست فرق بکنه، چون بالاخره در این دنیا موجودات به هم دیگه تبدیل میشن. اگر قرار باشه همه اشیایی که در طول این مثلا سالیان سال عالم ماده بوده زنده بشه، مسلما با کمبود ماده مواجه میشیم. حالا اینو در باب بدن انسان ممکنه توجیه کنیم، بگیم نه برای بدن انسان ماده پیدا میشه و خدا یه جور جفت جورش میکنه، ولی معاد قرآن که معاد بدن انسان نیست. معاد قرآن معاد تمام موجودات مادی است که همه اینها میخوان دوباره احیا بشن. وقتی میبینیم در فرهنگ قرآن احیا معنیش وسیع‌تر از احیای مادی است، یعنی احیای مادی داره در باب رجعت، احیای برزخی داره، احیای قیامتی داره، و ظاهر قرآن هم کاملا داره میگه خدا همه استخوان‌ها را زنده می‌کند. خب ما بهش ملتزم میشیم، همین ظاهر میگیم واقعا خداوند تمام این استخوان‌ها را زنده می‌کند، کما اینکه اون خاکی که بعد از این استخوان هست اونم زنده می‌کنه، اون گیاهی هم که بعد از این خاک به وجود میاد اونم زنده می‌کنه. به تعبیر قرآن فرمود قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء قالوا لجلوده هم لما شهدتم علينا، به پوست بدنش میگن چرا شهادت دادی؟ میگه انتقن الله الذي انتقى كل شيء، ما رو به صدا در آورد، اون خدایی که همه اشیاء رو به صدا در آورد. خب به صدا در آوردن همه اشیاء این اختصاصی به مسئله بدن انسان نداره. متکلمین متاسفانه چون معاد رو فقط در چارچوب بدن مادی دیدن، بعد شبه آکل و معکول هم اومدن در دایره بدن مادی مطرح کردن، گفتن آقا این بدن مادی مثلا فرض کنید اگر مخلوط شد با بدن یک کافر دیگه یا یک مسلمان دیگه یا حیوان دیگه، تقریبای مختلف شکارش کنید. ولی مسئله معاد قرآن که مسئله این بدن نیست که تمام عالم میخواد برگرده، تمام عالم میخواد برگرده، شبه آکل و معکول در هر آنش دیاریم، چون در هر آنی همه موجودات در حال تبدیل و تحول هستن. حتی ما بالاتر از اون بدن میرسیم، در روایاتمون داریم مثلا حضرت فرمان غذایی که میخوری برات میخواد در قیامت شهادت بده. خب این غذا که دیگه در شبه آکل و معکول میخواد جاری بشه که اصلا معنی نمیده، که آبی که میخوای بنوشی میخواد بیاد اونجا شهادت بده، میخواد حاضر باشه. پس طبیعتا باید یک جوری معنی کنیم، یعنی قبول کنیم یک عالمی است که در اون عالم تمام این متفرقات در وعاء زمان به قول حکما اونجا در اون وعاء جمع هستن و تمام حالات تمام زمان ها همه اونجا چی هستن؟ حاضر هستن و همه در اونجا زنده هستن و همه در اونجا چیکار میکنن؟ شهادت میدن. این میشه یک تفسیری که مطابق با ظاهر آیه است، به این میگیم ظاهر گرایی. ولی به اون تفسیر اول میگیم ظاهری گری. تفسیر اول از کجا در میاد؟ از اینجا که ما ناخودآگاه تو ذهنمون ارتکازن فکر میکنیم معاد یعنی اینکه استخونا سر هم بشه عقبی که بیاد بیرون. همیشه هم فکرمون نگاهمون ناظر است به همینه که زمان خودمون مردن که استخونشون زیر خاکه، قابل از این که مثلا بسیاری از مردم مثلا استخون ازشون باقی نمونده، این استخون هزار مرحله طی کرده، بعد اجزای اصلیه به قول این واسش فرق میکنیم، بعد کم 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 میگیم احیاء اون ذرات اصلیه ای که ده بار مثلا از شکم ده تا پرنده رد شده مثلا فرق کنیم، اسم اونو خدا گذاشته احیاء عظام. با اینکه اون احیاء عظام نیستش که، اگر قرار باشه خداوند بلد بود یه طور دیگه بفرماد خداوند قول یحیی کن، درسته؟ خدا شما رو زنده میکنه، نمیگفت استخوناتون رو زنده میکنه، میگفت قول یحیی بعضها، خدا بعضش زنده میکنه. ولی اگر قبول کردیم که قرآن کریم تو اون اصلی که اول عرض کردم آنچه را که میخواسته است بگوید کامل گفته است و هیچگاه درش خطا لایتی الباطل من بین یدی که دیگه خطا درش راه نداده و کلماتش همش حکیمانه است، طبیعتا باید بپذیریم که این تعبیر نکته ای داشته و به این راحتی نمیشه از ظاهرش دست برداشت و حملش کرد بر احیای اجزای اصلی. حالا بعضی ها که مثلا مثل بعضی از مثلا مکتب تفکیک یا مثلا بعضی از متکلمین که اجزای اصلی هم نمیگن، میگن یه جزء اصلی است که یک ذره بوده در صلب حضرت آدم بوده، اون ذره اصلا بعدا اصلا آمده مثلا اجزای بهش ملصق شده ما خدا همون یه ذره رو احیا میکنه دوباره چیزی بهش بس میکنه. و اگر این باشه که اصلا یحیی العظام صدق میکنه که اون ذره اصلی معلوم مثلا تو استخونه هست، تو مغز نمیدونم تو گوشت، اگر هم باشه لااقل تو یه دونه استخونه تو العظامی که به صيغه جمع گفته میشه مسلما نیستش دیگه. و عرفاً هم بر کسی که یک ذره از ذراتش، اونم ذره که اینها فرض کنن که مثلا یه چیزی در حد اتم مثلا میمونه که میخواسته تمام نسل مثلا بنی آدم در صلب حضرت آدم جا بشه دیگه، به قول اینها اون ذره مثلا عرفاً بهش مثلا احیاء انسان گفته نمیشه، میگن خدا این انسان را با اجزایش همه رو دوباره چه کرد زنده. پس به هر حال مبنامون در باب فهم قرآن ظاهرگرایی است نه ظاهرگری. اینو تا آخر باش کار داریم، یعنی میخوام یه رفتیم سراغ آیات با همین روش آیات رو واقعا بدون هیچ پیش‌فرضی بررسی کنیم ببینیم این آیات ازش چی به دست میاد. نکته بعدی در باب آیات و روایات مسئله جامعه نگری است. ببخشید طولانی شد، سعی می‌کنم زودتر از اینا عبور بکنم. این است که ما جامعه نگری داشته باشیم، یعنی به هر آیه‌ای و روایتی که برخورد کردیم فوری به این آیه و روایت تمسک نکنیم. در باب روایات که مسئله خیلی بغرنج‌تره، چون روایات تعارضاتش خیلی وسیعه و باید تمام روایات رو دید. که مسئله که علامه طباطبایی خیلی بهش تاکید داشتن که اگر کسی میخواد یه مسئله ای را به عنوان نظر دین به دین نسبت بده، در باب آیات باید همه آیات رو بررسی کنه، در باب روایات هم باید همه روایات رو بررسی کنه، جمع‌بندی کنه، بعد نتیجه بده. تقریبا اینقدر که بنده مطلعم، تمام کسانی که در باب معاد برخلاف مرحوم سعد المتعلم همسایه‌ای نظر دادن، اینها مشکل جامعه نگری نداشتن داشتن. یعنی وقتی شما به آثارشون مراجعه میکنین میبینین از کل مثلا ادله معاد که حالا در قرآن یه حجم خیلی وسیع داره، در روایات هم که مثلا سرشماور اینقدر زیاد استش در مواضع مختلف مناسبات مختلف، از کل اینها اومدن مثلا 6 تا 7 تا روایت پیدا کردن، همون 6 7 تا روایت هم همه جا میارن که بله حضرت گفتن مثلا اینا از خاک میان بیرون، حضرت فرمودن که مثلا این یه چیز مستدیری در قبر باقی میمونه، مثلا طینت مستدیره دوباره زنده میشه. این چیزایی که با اینکه اگر انسان بخواد انصاف به خرج بده، همون قاعده اصولی که ما میگفتیم تمسکر که به هر ظاهری قبل از فحص و بحث از قرائن جایز نیستش، اینا در همه مسائل هم طبیعتا جاری هستش. لذا باید انسان ادله طرفین رو کامل بررسی بکنه، بعد جمع‌بندی بکنه، نهایتا یه چیزی به دست بیاره. اما طرح اصل اشکال، طرح اصل اشکال معمولا از طرف مخالفین به این شکل است که معاد قرآنی عبارت است از دید اونها، عبارت است از بازگشت روح به بدن و احیاء جسم عنصری و حشر به وسیله جسم عنصری. اون چیزی که معمولا در کتاب‌های متکلم می‌بینیم که مرکز ثقلش روی یک کلمه است، عود روح به بدن و احیاء جسم عنصری. یعنی ها معتقدن که روح انسان یه حرکت رفتی برگشتی داره، یعنی نقطه اصلی تفاوت اینا مرحوم سعد المتعلم اینه، روح از اینجا جدا میشه میره در عالم برزخ، بار دیگری از عالم برزخ باز میگرده میاد دوره در عالم دنیا، به بدن تعلق پیدا میکنه. حالا بدن چه بلایی سرش میاد اختلاف دارن، به هر حال به یک شکلی خداوند ذرات بدن رو جمع میکنه، یه مقدار خاک اضافه بهش زمینه میکنه، یک بدن جدید درست میشه، این بدن چه میشه مستوی میشه یک بدن عادی، و به وسیله این جسم عنصری دارای روح انسان در قیامت محشور میشه. این همون مبنای مشهور بین متکلمین. مرحوم ملا صدرا دقیقاً در نقطه مقابل قرار دارن و اتباع ملا صدرا، اینا معتقدن که حرکت روح پس از مرگ یک حرکت یک طرف است، یعنی رفتی و برگشتی نیست، از اینجا میره به عالم برزخ دیگه هم بر نمیگرده، میره به عالم بعدی. نه به تعبیر خودشون اونها میگن معاد یعنی بازگشت به دنیا، اینها میگن معاد یعنی بازگشت به سوی خدا. درسته هر دو قبول دارن، یه عودی در کار هست و معادی در کار هست، ولی اونها بعد رو در دنیا میبینن، عود رو هم در دنیا میبینن. مرحوم سعد المتعلم و امثال اینها بعد رو از خدا میبینن، عود رو هم دوباره به خدا میبینن. ما اگر بخوایم روی این نقطه اصلی تمرکز بکنیم، باید بریم سراغ آیات و روایات، ببینیم آیات و روایات حرکت انسان رو بعد از مرگ یه حرکت یک طرفه میداند یا حرکت دو طرفه. در باب معاد مسائل مختلفی مطرحه. اگه دادیم من یه 7-8 رو اصلی تراش رو فقط فهرستش رو عرض بکنم تا باز دقیق تر محل نگاه مشخص بشه. یه اختلاف اصلی قدیمی هست که آیا در آخرت اصلا جسمی هست یا نه. این اختلاف بین مشایی‌ها هست و مخالفین مشایی‌ها. عده ای از مشایی‌ها معتقد بودن که در آخرت جسمی نیست، البته علاما نصب علیه دیگه عهدش بر رباتشه. مثلا به عنوان مثال میشه جناب بهمنیار مثال داد، چون امثال شیخ و رئیس و فارابی و اینا که مستحضر هست اینا تلاش میکردن یه جوری جسم اخروی درست کنن، حالا یه با تعلق نمیدونم به افلاک و چه و چه و اینها، یه طوری جسم اخروی رو سعی میکردن درست کنن. اما بهمنیار که به ظاهر مسلمان نبود و خب تقیدی نسبت به متون دینی ما نداشته، در حد تحصیل تقریبا تمام لذات جسمانی رو تعویل میکنه، میگه مثلا اینها همش کنایه است مثلا از لذات عقلی مجرد این حرفون. اینا معتقد بودن خواسته در آخرت جسمی نیست، متکلمین معتقد بودن در آخرت جسمی هست. دعوای معاد جسمانی در قرون اول به این معنا بوده که آیا در معاد اصلا جسمی در کار هست یا جسمی در کار نیست. متدینین و متشرعین میگفتن ظواهر قرآن میفرماید جسم هست و فلاسفه میگن جسم نیست، پس فلاسفه منکر ضروری دین هستن. اون موقع اگه میگفتن فلانی منکر معاد جسمانیست به این معنی بوده، یعنی میگفتن اصلا در آخرت حوری قصوری سیب و گلابی و نهر و درختی در کار نیست. این یک نظر در بین حکمای اسلامی ما یه همچین کسی اصلا نداریم، درسته چون امثال شیخ و رئیس که خب معروفه گفتن صادق مصدق خبر داد و منم مثلا میپذیرم عقل ما راه نداره، یا اگر هم یه همچین اشخاصی داریم مال دوره مشایخ برای در دوره حکمت اشراق و حکمت متعالیه، کسی هم این حفظ دوجه لاقل بنده تالا برخورد نکردم اطلاعی ندارم. معمولا در حکمت متعالیه و حکمت اشراق همه قبول دارن که در معاد جسم هست، در اصل وجود جسمش تردید و تأملی نکردم. نقطه دوم این هستش که حالا اگر جسمی هست، اون جسمی که انسان میخواد به وسیلهش بره تو بهشت دقت بشه، اون بدنی که دستی داره و پا داره، ما میخواییم با اون بدن با اون دست و پا حرکت بکنیم، مثلا فرض کنیم در بهشت راه بریم، اون بدن جسم مثالی است یا جسم چی است؟ عنصری. این برای خودش یک بحث دومی است. یعنی اونایی که میگن جسم هست در مورد بدن اخروی اختلاف دارن که اون بدن اخروی آیا جسم عنصری است یا جسم مثالی است. درسته؟ یعنی به تعبیر دیگه متکلمین که میگن روح دوباره بر میگردد به بدن، معمولا جسم عنصری میدونن. امثال ملا صدرا که میگن نه، روح میره و هم در عوالم بعدی رو طی میکنه، دیگه بر نمیگرده، جسم و جسم مثالی میدونن. مسئله سوم این است که حالا اگر جسم جسم مثالی است، که هم اشراقی ها میگفتن جسم جسم مثالی است و هم ملا صدرا، و اینم به نون هلالین عرض بکنم برخلاف تصوری که امروز هست که میگن مثلا معاد مثالی خلاف عقاید شیعه هست و این حرفا، در قرون مثلا نهم و دهم و اینها عقیده معاد مثالی خیلی رواج داشته، به طوری که مرحوم شهاب الدوله نقل میکنم میگن در قرن دهم دولت عثمانی و دولت صفوی نقل می‌نوشتن شیعه ها رو به 4-5 تا سرزنش می‌کردن، یکی این بود که شیعه وحدت وجودی ان، یکی دیگه اینکه شیعه حدوث زمانی قبول ندارن، یکی اینکه شیعه معاد عنصری قبول ندارن، معاد مثالی هستن. یعنی عقیده وحدت وجود، معاد مثالی و حدوث ذاتی جزء عقاید مشهور شیعه بوده، چون شیخ الاسلام های دولت صفویه غالبا حکیم بودن و خب اعتقاداتشون هم تحت تاثیر عقاید حکمت اشراق به خصوص به اون دوره مثلا امثال دشتکی و اینها همینطور بوده و این عقاید به عنوان تابلو شیعه اون دوره شناخته میشده، به طوری که وقتی مثلا مدن مد کنن سرزنش بکنن که چون میگن کتاب قبسات رو میرداماد نوشته برای اینکه به یک شکلی شیعه رو مثلا از این مسائل مبرا کنه، بگه نه مثلا ما اگر حدوث رو منکر هستیم، حدوث زمانی رو، جاش مثلا یه حدوث دهری قبول داره اون با قرآن میسازه مثلا فرض کنه، و اگر فرض کنیم در باب معاد اینطور میگیم مثلا اینطور هم در زمینش میگیم تکمیل میشه. و به هر حال قرار این که حکمای اشراق هم قائل به معاد مثالی بودن، مرحوم ملا صدرا هم قائل به معاد مثالی هستن. یه اختلافی هست که حالا تفاوت نظریه ملا صدرا با حکمای اشراق چی هست که یه بحث فلسفیه نسبتا پیچیده است که باید به خب اهلش الان مراجعه بکنه و بنده سلامتی ندارم، ولی اجمالا این مسئله مورد وفاق است که این خود سلامتی اینجوری ادعا میکنن، میگن اونها به معاد مثالی قائل بودن اما عینیت بدن مثالی رو با بدن دنیوی درست نکرده بودن، نتونسته بودن ثابت کنن که اون بدن مثالی با این بدن دنیایی با هم یه عین هم دیگه هستن. بعدش میگن من با حرکت جوهری و با این قاعده که شیعیت شیعی به صورت هست نه به ماده، و با این مطالب ثابت کردم که اون بدن مثالی عین بدن دنیایی هم هسته، مشکل عینیت هم میشه حل شد. حالا چرا این عینیت رو انقدر دنبالش میگردن نمیدونم، اگه موقع وقت شد عرض میکنم یه ریشه کلامی داره که چرا انقدر اصرار دارن این عینیت رو حل بکنن. پس یک نزاع سومی داریم که اگر بدن بدن مثالی است آیا عین است یا مثل است. این اختلاف سومه. اونایی که خودشون بدن مثالی قائل هستن در عین بودن یا مثل بودن بدن مثالی و بدن دنیوی دوباره با هم دیگه اختلاف دارن. اما اونایی که قائل به عینیت هستن، یعنی حکمای صدرایی که میگن بدن اخروی بدن مثالی است، عین بدن دنیوی هم هست، اینها خودشون باز عینیت رو به دو گونه درست میکنن. مرحوم ملا صدر رو عرض کردم بنابر اینکه میگن تشخص نفس به بدن است و شیعیت شیعی هم به صورت است و حرکت جوهری همشون قبول دارن، بر این اساس معتقد هستن که عینیت به چی است؟ عینیت به واسطه نفس است، یعنی اون چیزی که بین بدن دنیوی و بدن مثالی عینیت برقرار میکنه نفس انسان. اما رو یه جز حکمای بعد از ملا صدر اینطور قبول ندارن، یعنی میگن این مقدار عینیت کافی نیست، معتقدن خود همین بدن دنیوی که الان اینجا زیر خاک دفن میشه در اثر حرکت جوهری خود این بدن حرکت میکنه، میره تو عالم مثال میشه بدن مثالی، یعنی یه عینیتی بیشتر از عینیت نفسی که اون نفس مثلا مدبر این بدن هستش، نه خود همین بدن هم با بدن اونجا باز صرف نظر از این نفسی داره عینیت داره. این نظریه رو مرحوم آقای حکیم درست کردن، اون رساله معروف منهج الرشاد در اثبات معاد، اونجا مفصل این مطلب رو توضیح دادن که بله به نظر ما بدن مادی حرکت می‌کنه میره سراغ بدن مثالی. سر مسئله هم یه روایتیه که در اون روایت حضرت می‌فرمایند که بدن منتقل می‌شود در آخرت به اون جایی که روح هستش، ینتقل الی حیث روح، یعنی برعکس اون که متکلم میگن روح میاد منتقل میشه بدن، اینا میگن بدن منتقل میشه به جایی که روح هستش. و بعد ایشون شروع کردن توضیح دادن که مگه میشه بدن منتقل بشه، میگن بله و با حرکت جوهری، یه جوری درستش کردن خلاصه ایشون. بعد از ایشون دارن مرحوم اسلام باقر استحباناتی اینو خب پذیرفتن، به تبع ایشون نظریه منتقل شده نجف، مرحوم حاچف هاشمیان کمپانی پذیرفتن، علامه طباطبایی اینو تو رساله الانسانشون ازش دفاع میکنن، استدلالای قرآنی برش میارن، مرحوم علامه رفیع قزوینی فی الجمله پذیرفتن، ولی خب ادعی هم نپذیرفتن، یعنی برخی از حکمای صدرایی هستن که اصلا قبول ندارم اگه اشتباه نکنم، الان یادداشت همراهم نیست، ولی مرحوم حاج آسد مصطفی خمینی تو حاشیه اسفارشون ایشون میگن که علامه فالد میفرمودن که این نظریه لات خاله تحته هست، یعنی همین تعبیری، یعنی خیلی با تعبیر تندی که اصلا اردش ندارم ازش بحث بکنم، اینقدر مثلا این بطلانش آشکار. به هر حال حکمای صدرایی در اثبات عینیت بین بدن مثالی و بدن دنیوی دو تا مسلک دارن، این هم برای خودش باید یه بحثی هستش، این عینیت از چه باب است. مسئله دیگری که در اینجا مطرح است این است که اگر که بدن اخروی بدن مثالی است، این بدن مثالی درون نفس است یا بیرون نفس؟ این شاید خیلی به بحث ما به طور مستقیم مربوط نباشه، اما چون مخالفین حکمت روش خیلی سرمایه گذاری میکنن جای تذکر داره. مرحوم ملا صدر معتقدن بدن مثالی درون نفسه. معمولا مخالفین حکمت از این جمله اینطوری فکر میکنن که بدن مثالی درون نفس است، یعنی چیزی که تو فکر ماست، مثلا یعنی بدنی داریم انگار تو اون بدنه باید بدن دیگه است، همونطور که آدم تو عالم خیالات خودش فکر میکنه مثلا یه جایی داره میره راه میره این حرفا، میگه خب بدن من کجاست، مثلا یه بدن مثالی دارم تو فکرمه مثلا، ولی که این تصور خیلی اشتباهه، چون هیچ کس نگفته بدن مثالی توی بدن دیگه است، همه میگن بدن مثالی داخل نفسه. اینم چیز خیلی عجیبی نیست، مرحوم ملا صدر حتی بدن مادی رو داخل نفس میدونن، همین بدن هم که الان اینجا است با ما باش سر و کار داره، میشون معتقد است که نفس بهش احاطه داره درسته و قائم برش هستش و این داخل در نفس هستش، برعکس قدیمی ها که میگفتن نفس میره تو بدن، میشون میگن اون مجرد از سعه داره، این مادی هستش، این درون هم. به همین منوال بدن اخروی رو هم با تمام خصوصیاتشون داخل در نفس میدونن. این به این معنی نیست که بدن اخروی رو ما کوچیکش کنیم، فشردهش کنیم یا بیرنگ و بوش بکنیم مثلا بی ارزش بشه، بلکه به این معنی است که نفس از دیدشون خیلی گسترش داره. لذا ایشون معتقد است بهشت انسان هم تو نفس خودشه، جهنمش هم تو نفس خودشه، اینا تمام خصوصیاتی که در عالم آخرت مشاهده می‌کنه اینا همشون در درون نفس هست و این به خاطر احاطه و سعه است که برای نفس معتقد هستن. این خوش بود یک ندای جداگونه است که این از منظر آیات و روایات چگونه است. به تعبیر فنی‌تر بخوام عرض بکنم، به اصطلاح خودمون، آیا بدنی که ما درکش می‌کنیم این بدن معلوم حضوری نفس است یا این بدن چی هستش؟ معلوم حصولی است. اگه گفتیم معلوم حصولی یعنی بیرون نفسه، اگه گفتیم نه معلوم حضوری یعنی درون نفسه، اونها اونجا اعتقاد دارن که بدن اخروی واقعا معلوم حضوری است و نفس بهش احاطه داره و به وجودهی اندن نفس حاضر است، نه که به صورتهی اندن نفس حاضر است. این هم یک نگاهی است که باید برای خودش مستقلن جای بحث داره، هم در فلسفه هم در آیات الهی. اما متکلمی که میگن بدن عنصری است، اونها هم باید برای خودشون این بحث رو دارن که آیا بدن عنصری عین بدن قبلی است یا مثلشه. این اینو حتما باش برخورد کنید، تو هم کتاب اولیه کلام هم هستش، بعضشون میگن عینشه، بعضشون میگن مثلشه، بعضی میگن یه قسمتش عینه بقیهش مثلا مثله، اون اجزای اصلیش عینه بقیهش مثل. پس اونا هم قول به عینیت و مثلیت در بینشون هست و خیلی هم شایعه، حتی خیلی از کسایی که ملا صدرنا هم کاملا رد میکنن، آخری سر از بدن عنصری مماثل در میارن، نه بدن عنصری که داره عینیت باشه. آخرین مطلب که اینجا خیلی بهش توجهش لازم است این است که ما دو تا بحث داریم، این دقت بشه. یه بحث هست که اون بدنی که باهاش تو بهشت راه میریم و میخوایم ثواب بشیم یا عقاب بشیم، اون بدنه جنسش چیه؟ مثالیست؟ عنصریست؟ از کجا آمده؟ یه بحث دیگه این است که این بدن دنیوی میاد که قیامت یا نمیاد. اینا با هم دیگه اثبات و نفیش ملازمه نداره. یعنی ممکن است ما معتقد بشیم بدنی که انسان باش تو بهشت و جهنم میره بدن مثالیست، ولی در این حال معتقد بشیم بدن عنصری میاد تو قیامت، هیچ منافاتی نداره با هم دیگه. خیلی ها فکر کردن تا شما گفتین بدن مثالیست، یعنی دیگه این بدن عنصری رو زمین چیه؟ موند. حتی بعد از بزرگان خودمون از اهل فن این اشکال رو بندیدن به مرحوم ملا صدرا کردن و گمانم این است که رساله 8 رو مرحوم ملا صدرا رو ندیدن، چون مرحوم ملا صدرا در رساله 8 یه بحثایی دارن که توی معاد اصفهان نیست، اونجایشون صراحتن میگن که ما که میگیم بدن مثالیست اون سر جاش، ولی این بدن مادی با تمام موجودات عالم ماده همشون برمیگردن به طرف خدا. داری که حرفی نیستش که، یعنی همونطوری که روح با بدن مثالی حشر میشه میره اونجا، مثلا از صراط رد میشه تو میزان حساب کتابش میکنن تطاویر کتب میشه میره تو بهش، همونطوری که اونا میان اونجا تمام موجودات مادی از سنگ و در و دیوار همشون میان اونجا، درسته؟ وقتی آمدن اونجا این بدن مادی هم میاد اونجا، برق کردن بدن مادی هم که میخواد بیاد اونجا با تمام اجزاء تمام عمرش هم میخواد بیاد از دید حکما، همونطور که عرضم تمام اجزاء این عالم در طول زمان میخوان بیان، درسته؟ به تعبیر روایت حضرت فرمودن که ولو ان رجلا احب رجلا لحشره الله معه، هر کسی یه سنگ هم دوست داشته باشه خدا با همون سنگ محشورش میکنه. این همونطور که تمام این سنگا میخوان بیان اونجا، هم سنگایی که الان سنگن، هم سنگی که 2000 سال پیش سنگ بوده حالا خاک شده، بعد گیاه شده، بعد حیوان شده، همه اینا میخوان بیان. خب بدن مادی هم میخواد بیاد اونجا. یعنی ما اگر قائل به نظریه بدن مثالی شدیم، این به معنای انکار رجوع همه اشیاء به سوی خداوند نیست. عمومیت معاد رو میپذیریم، رجوع همه اشیاء به سوی خدا رو میپذیریم، همه اینا سر جای خودش، ولی میگیم اون بدنی که آدم اونجا بخواد باشه راه بره، اون بدنه این بدنه نیست. اینم میاد اونجا شهادت میده، میگه مثلا تو این کارو کردی اون کارو کردی، حرف میزنه با انسان ارتباط برقرار میکنه، ولی غیر از اون بدنیه که آدم باشه بخواد بشه ثواب و عقاب بشه. اینا با ملازمه ندارن، نه نفی و نه اثبات. خب یه بحث دیگه هم در کنار این بحث ها هست و اون این هستش که حالا ما در عالم دنیا چیزی به اسم قیامت داریم یا چیزی به اسم قیامت نداریم. این هم باز یه بحث جداگونه است، این هم ملاحظه بشه. یعنی ما مثلا آیاتی داریم که ظاهر این است که یه روزی مثلا خورشید از کار میفته، مثلا ماه مثلا اینطور میشه، دریا اینطور میشه، ستاره ها اونطور میشه. حالا این آیات واسه خودش بحث داره که اینا واقعا مال آینده است، مال گذشته است، یا نه اصلا فرازمانی است، به ادراک ما بستگی داره، یا امر خارجی است، اینا واسه خودش نظرات مختلف درش است. ولی این که ما در دنیا یه روزی داشته باشیم که این نظام کیهانی به هم بخوره، یه بحثی است که باز نفیاً و اثباتاً به نظریه ملا صدرا مربوط نمیشه، چون خیلی به اینا باز ملازمه احساس کردن. یعنی احساس کردن اگه ما گفتیم قیامت یه عالمی است که بعد ما میریم احوالمو طی میکنیم بهش میرسیم، دیگه واقعه قیامت مادی دنیوی زمانی رو انکار میکنیم. اون اینطور نیست. یعنی ممکن است ما بپذیریم که در آخر الزمان حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور میفرماید، بعد از ظهور حضرت حالا به اختلافی که هستش رجعت میشه یا نمیشه، بعدش بالاخره چی میشه؟ این نظامی که ایمانی به هم میخوره. اینو بپذیریم سر جای خوده، در این عالم بپذیریم که انسان های یک این دنیا بر نمیگردن، موتن ثواب و عقاب یک عالمی است فرای این عالم، بعد از عالم برزخ بالاتر. یعنی این دو تا مسئله با ثبوتن و نفیان با هم ملازمه ندارن. آخه متکلمین قیامت رو حادثه زمانی میدونن، میگن یه روزی میشه روز قیامت، حالا مثلا 500 سال دیگه یا 2000 سال دیگه، که اون روز به خصوص روح دوباره برمیگرده میاد به دنیا. خیلی ها فکر کردن ما اگر اومدیم گفتیم آقا روح بر نمیگرده به دنیا، یعنی قیامت زمانی رو تو این عالم انکار کردیم. با اینکه اینطور نیست، قیامت زمانی در ظرف خودش سر جای خودش ممکنه باشه، بپذیریمش اگه دلالت آیات تمام باشه. جدای از اونم در سر جای خودش باز داره عالم قیامت به اصطلاح فلسفی هم سر جای خودش چیکار کنیم؟ بپذیریم. این فعلی جمله تحریر محل نزاع بود. پس ببینید ما تمرکزمون فعلا، چون وقت ما خیلی محدود هستش، بیشتر رو همین عنوان معاد مثالی صدرایی، یعنی می‌خوایم ببینیم معتن ثواب و عقاب عالم مثال است یا نه، ولی تمام این مسائلی که عرض کردیم یکی یکی شد تو آیات و روایات جای بررسی کردن داد. باز قبل از اینکه وارد بشیم دوستا اصطلاح هم اگه اجازه بدیم با هم به تفاهم برسیم، تا حتی همه مستحضر هستن، من از باب تاکید عرض میکنم که توی بحث مشکل برخورد نکنیم. جسم مثالی رو ما هممون در بدایه و نهایه و هم کتاب حکمت و اینها تعریفش رو خوندیم. جسم مثالی عبارت است از یک موجودی که این موجود دارای طول است و عرض است، حالا قید وجودش رو نگیم، یه ماهیتی است و تعبیر بگیم، دارای طول است و عرض است و مثلا ارتفاع و خصوصیات جسم رو داره، مثلا رنگی داره، مثلا فرق کنیم حجم داره، این مسائل درش هست، ولی که به اصطلاح حکما ماده نداره، حالا یعنی حیث قابلیت نداره یا جوهر حامل قوه نداره، تعریف های مختلفی که در باب ماده گفتن. ماده یک امری هستش که قابل حس نیست، اون که میخوام روش تاکید کنم این قسمته. ماده یک امری است که اگر بپذیریمش باید با برهان بپذیریمش، درسته؟ اگر هم نپذیریمش هیچی به هم نمیخوره تو عالم. به تعبیر دیگه اگه یه دونه سیب الان شما اینجا روی این میز ببینید، بخواید تشخیص بدید که این سیب سیب مادی است یا سیب چی است، مثالی است، با نگاه کردن هیچ راهی برای تشخیصش وجود نداره، با دست دادن هم راهی برای تشخیصش وجود نداره، چون شما نگاهش که میکنیم خب بخواه جسم هست که طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، رنگ داره، دست که بهش میزنیم خب قوه لامس لمسش میکنه، این هم باز دوره ربطی مادی بودن مثال بودنش نداره. اگر این سیب یه موقع تغییر کرد، فاسد شد و شما تونستین ثابت بکنین این سیب فاسد شده همان سیب سالم دیروز است، مسئله تغییر پیش آمد، میگیم خب هر تغییری درش یک نوع مابل اشتراکی میخواد، یک مابل اختلافی، حتما حافظ اون مابل اشتراکش مثلا ماده شه، بعد نظریه ماده و صورت اینا درست میگه، این مبنای نظریه ماده و صورت بر اساس مسئله حرکت و تغییر و اینهاست. اگه این سیبه نبره همیشه همین شکلی موند و ما نتونستیم ثابت کنیم که این تغییر میکنه، خب نتونستیم ثابت کنیم که این ماده داره. جسم مثالی از حیث و وضعیت حسی هیچ تفاوتی با جسم مادی نداره. یه مشکل بسیار عمده کسانی که مخالف با حکمت هستن این است که فکر کنن جسم مثالی عبارت است از یک شبه مبهم که اولا قابل لمس نیست، دست میزنی بهش دست نمیخوره بهش، تماشاش هم میکنی خیلی بیرنگ و قیافه است. حتی تو اون بحثایی که یکی از تفکیکی های مشهد و عطاالله جوادی دارن، ایشون اونجا خیلی اصرار دارن با عطاالله جوادی که اگر مثلا فرض کنید انگورای بهش مثلا مثالی است، این انگورا چجوری میشه خورد، درسته؟ خب اصلا از محل نگاه خارجه، چون انگور مثالی با خوردن که منافات نداره، حجم داره، کاملا کاملا لمس میشه کاملا، یا اگر مثلا عالم آخرت مثلا مثالی هستش چجوری اینجا مثلا فرض میشه راه رفت مثلا فرض کنید. اینا متأسفانه فکر می‌کنن جسم مثالی مثل مثلا توهماتش میمونه، مثل توهمات مثلا فرض کنیم به قول خودشون مجانی. ریشش هم در یه عبارتی خود مرحوم ملا صدرا دارن، مرحوم ملا صدرا توی جلد نه اسمار اما اواخرش هم مثلا اینا میفرمان که اون چیزهایی که مثلا مجانی مشاهده میکنن، نمیدونم کهنه مشاهده میکنن، انبیا مشاهده میکنن، اینا همشون از سن عالم مثال است، مثلا مال قوه خیاله، درسته قوه همش قوه سن قوه خیاله، ولی یک موجودی که در عالم خیال است گاهی ضعیف است گاهی قوی است، گاهی فقط باصره درکش میکنه گاهی هم لامسا درکش میکنه، اون چیزی که مجانین مثلا بهش مبتلا میشن قابل لمس نیست، یک مثلا آدمی میبینن میرن جلو دست میذارن میبینن خب دستشون لمسش نمیکنه، ولی خیلی موقعی موجود ممکنه موجود مثالی باشه قابل لمس هم چه باشه، اینا منافاتی نداره با هم دیگه. غالب مکاشفاتی که برای افراد اتفاق میفته اینا مکاشفات مثالی است، به ندرت پیش میاد مثلا یه حادثه مادی خارجی پیش بیاد و تو مکاشفه مثالی با یک موجود مواجه میشن که اون واقعا ابعاد داره، رنگ داره، اندازه داره، لمس میشه، ازش چیزی میگیرن، بهش چیزی میدن، درسته؟ و اصلا هم تشخیص نمیدن که موجود موجود مادی نیست، یعنی اگه فیلسوف نباشد از این درس ها نخونده باشه با حسش مثلا میگه من فقط این در روزه نشسته بودم دیدم مثلا حضرت سید الشهدا علیه السلام تشریف آوردن یا حضرت علیه السلام تشریف آوردن مثلا این دست کشیدن به پای من خوب شد، مثلا فرض کنین یه دونه مثلا سکه باشن تو کف دستم رفتن، مثلا هیچ کسی هم ندیده، با این مسلمان مکاشفه مثالیه، یعنی قرائم شبای کانان که بدن مادی نبوده، یعنی بدن مادی دیگران هم لمسش میکردن دیگران هم، ولی در این اینکه مثالیش اون آقا تشخیص نمیده، چون تفاوت موجود مثال موجود مادی رو با حکمت میشه فهمید نه با حس. پس اگر ما میگیم که عالم آخرت مثالیست، یعنی در عالم آخرت عین همین چیزایی که تو این دنیا داریم میبینیم بدون هیچ نقصان و کاستی و اینها، واقعا جسمی هست و رنگی هست و بویی هست و اینا رو میشه چشیدشون، میشه بویدشون، میشه نمیدونم استفاده کردش، هیچ نقصی نسبت به این دنیا نداره، یعنی انسان باید مطمئن باشه که اگر قائل معاد مثالی شد از بهشت و آخرت چیزی کم نمیشه خلاصه که احساس کنه حالا اونجا موقع ممکنه مثلا چیزی از دستش در بره. بلکه مرحوم ملا صدرالدین معتقدن که خیلی هم پررنگ‌تر میشه، چون ایشون معتقدن که اجسام اخروی به مراتب از اینا پررنگ‌تر، قرمزش قرمزتر، زردش زردتر، سبزش سبزتر، شیرینش شیرین‌تر، ترشش ترش‌تر، سوزاندنش بیشتر، به همون منوال احساس خیلی اونجا قوی‌تر هستش. و پس خلاصه معاد مثالی دیگه این ببخشید توضیح واضحاته، ولی به هر حال یک جسمی هست که تمام خصوصیاته. بلکه بالاتر از این ما معتقدیم مثلا انسان تو این عالم هم همیشه با عالم مثال سر و کار داره، چون ما فلسفه خیلی که تلاش بکنیم هنر بکنیم ثابت میکنیم معلومه بالعرض ما ماده داره، اما معلومه به ذات ما که ما باهاش سر و کار داریم چی هست؟ همیشه در ظرف عالم مثال دیگه، انسان همیشه در ظرف عالم مثالش میبیند زندگی میکنه. پس ما در واقع بچگی جز موجود مثالی چیز دیگه تا حالا ندیده ایم، یه پله بالاتر، نه اینکه حالا موجود مادی دیدیم میخوایم بگیم مثالی هم مثل همین هستش. ما همیشه موجود مثالی دیدیم، با موجود مثالی هم داریم زندگی میکنیم، فقط حکما نشستن فکر کردن گفتن معلومه بالعرض این موجود مثالی یه چیزی داره به اسم ماده است. حالا ما که هیچوقت با ماده سر و کار نداشتیم، نه ماده رو تونستیم خودشو لمسش بکنیم نه ببینیم، هیچ حسی نسبت به ماده تا حالا نداشتیم، همیشه نسبت به آثارش داشتیم. از اینجا یک نکته اصولی خیلی مهم به دست میاد که کار ما میاد اون هستش که موضوعن له الفاظی که به طور کلی در عرف وضع شده است، الفاظ براش همیشه جسم مثالی است. یعنی اینکه بعضی ها فکر کردن که ظواهر الفاظ دلالت بر جسم مادی میکنه، بعد حالا شما میگین جسم مثالی، دقیقاً برعکسه. الفاظ بعد میشن برای همونی که ما درک میکنیم. ما چی درک میکنیم؟ ما جسم مثالی درک میکنیم. ما یه وقتا جسم مادی درک نکردیم اصلا که حالا بخواستش اسم بگذاریم. ما همونی که در ظرف حس مشترک منتحقق پیدا میکنه واسه همون کلمه درست کردیم. مردم هم همه همون رو میشناسن، بیشتر از اون هم چیزی نمیشناسن. بیشتر از اون رو کی ثابت میکنه؟ فیلسوف ثابت میکنه. مسلم است یه چیزی که فلاسفه نشستن سرش فکر کردن، دعوا کردن، مثلا یه عده اثبات کردن، یه رد کردن، اون داخل در موضوع الله الفاظ نیست. یعنی ما وقتی میگیم آقا سیب بعد برای چی شده؟ سیب بعد شده برای یه چیزی که این میوه‌ای که مثلا فرض کنید زرد است یا قرمز است، گرده مثلا مزه سیب هم میده. درسته؟ هر چیزی بود عرف بهش میگه سیب. لذاتون مکاشفه هم بهش سیب بدن، میگه آقا سیب دادن. مجاز هم نگفته. اینجا هم بهش سیب بدن، میگه سیب دادن. درسته؟ موضوع لفظ همین موجود مثالی که در ظرف حس مشترک من تعقب پیدا کرده. چه شما ثابت کنین ماده داره، چه ثابت نکنین ربطی به بحث نداره. پس اگر تو روایات ما داره که در عالم آخرت به آدم سیب میدن یا درخت هست یا رودخونه هست، اینها همش قدر متیقنش چی هستش؟ فقط وجود صورت هست. اینا به اصطلاح موضوعش لابه شرط هست از بودن و نبودن ماده. ربطی به اینکه الان ماده دارد یا ماده ندارد نداره. از این طریق نمیشه اثبات کرد که در عالم آخرت ماده داریم یا ماده چیه نداریم. این هم یه مسئله. خب یه مسئله دیگه که باز همه مستحضر هسته، اینم عرض بکنم برای اینکه مقدمه باشه تا وارد اصل بحث بشیم، این است که ما معتقد هستیم که حالا حتی اینکه میگم ما معتقدیم، این حکمای صدرایی اعتقاد اونها اینطور هستش که لااقل عوالم وجود به سه دسته، به سه طبقه قابل تقسیم هستن. یک طبقه عالم مثلا ماده است، یک طبقه عالم مثال است، یک طبقه عالم چی است؟ قیامت. در مورد اینکه عالم مثال حقیقتش چی است و چگونه است، حکمای صدرای خودشون حقیقتا هم اختلاف دارن. یعنی مرحوم ملا صدرا معمولا تو بحثایی که میخوان هستی شناسی کنن میگن بله تو عالم مثال مثلا اونجا ماده نیست، ولی که تو مباحث مواد که میرسن میگن جهنم مثالی است، در اینی که مثالیش ماده داره. مرحوم حاج ملا هادی که میگن نه عالم مثال اصلا ماده داره، ماده متناسب با خودش داره. یعنی تعابیر مختلفی در مورد حقیقت عالم مثال به کار میبرن. ما مثلا نسبت به مثال خودمون، نسبت به ظرف حافظمون، فی الجمله میدونیم که خب ظرف حافظه ماده نداره. چرا؟ که معتقد هستن که اگر حافظه بخواد ماده داشته باشه، حرکت داشته باشه، تغییر داشته باشه، دیگه حافظه نیست. مثلا برهان میاریم برای اینکه خب ظرف حافظه ثابت هست. ولی کل عالم مثال با عظمتی که داره و خودش هم مراتب تشکیکی که داره، آیا مطلقاً از ماده خالی است یا از ماده خالی نیست؟ این بحث فلسفیه. الان هم در حیطه کار ما نیست که آخر منو بشینیم بعدش بحث بکنیم، اثباتش کنیم یا نفیش بکنیم. اگر توافق بفرمایید ما عالم مثال رو به معنای یک عالم جسمانی برتر از عالم فعلی به کار میبریم. یعنی به هر حال اینا همه قبول دارن که این عالمی ما درش هستیم عوالم جسمانی دیگری هست که بالاتر از این عالم است، یعنی از این عالم قوی تر. ما اسم اون عوالم داریم عالم مثال. حالا شما خواستین تو فلسفه بگین ماده دارد، خواستین بگین ماده چیه؟ نه. طبق اختلافاتی که هست در تفسیر و توضیح حرکت هایی که در اونجا اتفاق میفته، که حالا آدم تو بهش خب راه میره دیگه، حرکت میکنه، حرکت مکانی، که این حرکت ها آیا واقعا خروج از قوه به فعل است، پس اونجا مثلا ماده داره، یا اینکه نه این حرکت ها به قول بعضی فعلیت بعد الفعلیه است، پس اونجا ماده نداره مثلا. اینا هم باز فعلا اجالتا در اصل بحث ما داخل نمیشه، گرچه خودش برای خودش بحثش که ارزش داره هم بحث بکنه. ما فعلا مدامون مدعامون اجمالا این است که انسان در هنگام حشر و نشر در عوالم آخرت میره توی یک عالم جسمانی موافق این عالم، یعنی حشر و نشر و ثواب و عقاب توی این عالم نیست، توی عالم دیگه است. اون عالم دیگه عالمی است جسمانی و اون عالم جسمانی بالاتر از این عالم است. حالا اون عالم جسمانی که بالاتر از این عالم هستش برای خودش ماده دارد یا ندارد، باز یه بحث فلسفی است که بشینیم سرش جدا کنه بحث بکنیم. عرض می‌کنم هم کلمات مرحوم سعد المطلعین اونقدر که بنده فهمیدم خیلی یه دست نیست، از برخی از اساتیدم پرسیدم، اونها هم میگفتن که ظاهرا خیلی یک دست نیست تو این مسئله فهمش تو مرحوم ملا صدرا، هم اتباع ملا صدرا تو این مسئله یکسان سخن نگفتن. فقط اجمالا همشون قبول دارن که یک عالمی است بالاتر از اینجا که نه در شرق اینجا است، نه در غرب اینجا، نه در شمال اینجا، نه در جنوب اینجا، انسان از هر طرف از ابعاد ششگانه بره از اونجا سر در نمیاره، یک عالمی است کاملا مستقل ولی جسمانی است، طول و عرض ارتفاع داره و موافق اینجا است، اینجا بالاتر است. پس ما فعلا میخوایم روی این مسئله تمرکز بکنیم که قیامتی که در شرع بیان شده است، اون قیامت یعنی خصوصیاتی که در عالم قیامت اتفاق میفته، ثواب و عقاب، در همین دنیایی است که ما الان درش هستیم یا نه اون قیامت در یک عالم جسمانی دیگری است موافق این عالم. این دکتر هم باز بین الالالین عرض بکنم، قیامت دو تا اصطلاح داره، یه قیامت شرعی داریم یه قیامت فلسفی. توی فلسفه وقتی میگن عالم قیامت منظور چی است؟ عالم عقوله، عالم مجردات محضه که اونجا اصلا جسم و جسمانی وجود نداره. ولی تو کلام وقتی میگیم قیامت، قیامت شرعی یا قیامت کلامی از دید حکما ترکیبی است از عالم قیامت و عالم مثال. یعنی شما در کتاب‌های حکمی و فلسفی اگه شنیدین عالم قیامت، عالم قیامت مسلماً موافق مثاله. اما اگر گفتم قیامت، قیامت وقتی استطلاق میکنن مجموعه ایست از عالم عقل و عالم مثال، یعنی اینا معتقدن انسان از برزخ خارج میشه میره تو عالم عقول، بعد در اثر نفخ صور فانی میشه، بعد که فانی شد با نفخ احیا دوباره احیا میشه، بعد که دوباره احیا شد مرتبه مثالش هم واجد میشه، بعد تو مرتبه مثالش بهشت داره، جهنم داره، نمیدونم امور جسمانی داره. خلاص این دو تا اصطلاح هم خلط نشه که ما اگر میگیم عالم قیامت این عالم مجردات محض، منظورمون غیر از این قیامتی که در مباحث کلامی میگیم که ترکیب قیامت است با عالم مثال. اون همش مقدمه بود. حالا میخوایم اگر اجازه بدیم وارد بشیم در ادله قرآنی مسئله، که قرآن کریم نگاهش به مسئله قیامت چگونه است یا نگاهش به مسئله ثواب و عقاب چگونه است. بله اول
بحث این زمینه ای که نمایه تکیبی ارادت کردن به مطلب رو ثابت می‌دادن مطلب کنم که بعد بریم اون وریم بعد ادامه بحث رو حضا
نه در واقع سه تا اطلاق، یه قیامت زمانی است که متکلمین میگن که یک مجموعه حوادث دنیوی است، مثل اینکه مثلا اعتقاد دارن که خورشید یه روزی مثلا میخواد نورش خاموش بشه، مثلا فرض کنید کوه ها مثلا به هم بریزه، مثلا به همثال این حرفا. این که چیز مال این عالم دنیا، این به موطن ثواب و عقاب مربوط نمیشه، درسته؟ و حالا بودن و نبودنش هم یه بحث است جداست از موطن ثواب و عقاب. یه بحث دیگه هستش که تو هم مسئله ثواب و عقاب و بهشت و جهنم و اینها، اونجا یه قیامتی هست که در مباحث معاد به کار میره و اصطلاح کلامی است، یه اصطلاح عالم قیامت است که اصطلاح عالم قیامت رو معمولا حکما در بحث مراتب عوالم به کار میبرن. مثلا حرف همه، چون بعضی مثلا شنیدم میگفتن که آقا حکما اصلا جسم قبول ندارن تو قیامت، استدلال میگنن که اینا تو کتاباشون گفتن عالم قیامت مجرد تام است. وان خب این دوتا اصطلاح دوتا اصطلاحه، یعنی اینا وقتی به بحث معاد میرسن میگن قیامتی که در شرع گفته شده است به سبب عقاب است ترکیبی است از عالم قیامتی که ما اسمش رو گذاشتیم عالم قیامت با عالم مثال. درسته و تصریح دارم به اینکه خب در قیامت جسم هست و اونجا جسم مثالی وجود داره، مفصلا توضیح دادم اصطلاح عالم قیامت رو در اون مراتب عوالم به کار میبرم مولانا، بلکه تصریحش هم دارن این است که اولین جایی که آدم تو اون عالم قدم میگذاره بدون اختیار مال که هستش، مال موقع بعد از مرگ هست و موقعی که هش و نش پیدا میکنه، چون اولین باری که انسان در عالم مجردات محض میره با نفخ صور است و در قیامت هست میگن عالم قیامت. در بچه تصمیم هم که میگن ادنا مناسبت کفایت میکنه، ولی نه اینکه اصل مسئله رو بدین که ایفیاد مثلا بدونه. خب ببینیم یه قاعده کلیه است که هر کسی که مؤسس است معمولا سخنش منظم نیست، یه قاعده کلیه در همه علوم. درسته، یعنی شما چه حالا ادبیات بخواید بخونید الکتاب سیره آشفته است، بخواید ببینید مثلا منطق بخونید شفای بوهری آشفته است، ببینید مثلا فقه بخونید کتاب علامه هلی آشفته است، دو نقیض توش زیاد داره. مرحوم ملا صدر مؤسسه، درسته، یه مؤسس خودش خیلی زحمت بکشه آرای خودش بتونه یه سر و سامونی بده خیلی هنر کرده. اونی که صدر متعلم روش تاکید داره که نقطه مقابل متکلمینه، عرض می‌کنم مرکز کلامش این است که می‌فرماید که روح به این عالم بر نمی‌گرده، روی این تاکید داره. یک عالم جسمانی مقداری به قول خودش هست برای اینجا دار ثواب و عقاب اونجاست و با همین هم مشکلات معاد میخواد حل بکنه. حالا این عالم داره ماده است یا نیست، این اصل نظریه معاد ملا صدر رو زیر سوال نمیبره، گرچه خودش خودش بحثیه. حالا اینا که این حرفا رو میزنن حرکتش هم توجیه میکنن البته، یعنی اونا معتقدن هر حرکتی خروج از قوه به فعل نیست. کی گفته حرکت خروج از قوه به فعل؟ این که عالم دنیاش هم محل اشکاله، یعنی کی گفته که مثلا اینجا ما از اینجا که راه میفتیم میریم تا دم در واقعا خروج از قوه به فعل؟ اینا ممکن است همش فعلیت بعد از فعلیه باشه، یعنی معلوم نیستش که به خصوص نظریه حرکت جوهری که یک جسم ممتد است و یک سیلانی داره لازم نیست که قوه در کار باشه، همون کنارش اضافه میشه وحدت اتصالی پیدا میکنه تا میره جلو، نه اینکه اولیه قابلیت داره و قابلیتش به فعلیت میشه. این بحث مبناییه. مسلما مرحوم ملا صدر حرکت مکانی را در عالم آخرت قبول داره، الا ماشاءالله حرف داره در مورد راه رفتن تو بهشت و راه رفتن رو صراط و نمیدونم این حرفا افتادن تو جهنم و اینا رو منکر نیست، ولی سوالی که اون حرکت ها رو ما به صورت فعلیت بعد از فعلیت تحلیل کنیم یا به صورت فعلیت بعد از قوه تحلیل بکنیم. به قول خودشون مثال میدونن، مثال میدونن که مثلا شما تو ذهنتون یک درخت رو تصور میکنه، بعد یه اره هم تصور میکنه، من همین درخت رو میتونیم تصور کنیم با اره میبرینش. درسته، حالا این درخت دو نصف میشه، دو نصف که شد اون درخت سالمه از بین رفته یا نه؟ میگن نه درخت سالمه سر جای خودش هنوز چیه هست. میگن این فعلیت بعد از فعلیت، یعنی قبلی سر جای خودش در موطن خودش محفوظ، بعدی هم بهش میشه اضافه میشه، بعد همین که نصفش کردن حالا بسوزونه میشه، همین که سوزوندنش پاکستان شد. درسته، آیا اونجا این جوریه یا نه؟ دومی که میاد اولی از بین میره، سومی که میاد دومی از بین میره که میشه خروج از قوه به فهم. یه بحث فلسفی است، راستش ما تو بحث معاد به اینا احتیاج نداریم. ملا صدرام اصلا تو بحث معادش، یعنی جلد 9 رو این چیزا تاکید نداره. همه حرفش این است که میگه متکلمین گفتن دوباره برمیگرده اینجا، میگه این دیگه معاد نشد که دنیای دوباره. میگه فکر کردن که این معاد مثلا در همین عالم دنیاست. خب وقتی جای بهش تنگ میشه بعد مواد بدنها کم میاد، بعد شبه آکل و معکول پیش میاد، میگه به خاطر این بوده که اینا یک عالم مقداری جسمانی جدای از اینجا نتونستن تصور کنن و خب عموم مردم نمیتونن تصور کنن دیگه، یعنی آدم تا حکمت نخونده باشه معمولا نمیتونه باور کنه یک عالمی باشه از همه جهت از اینجا مستقل، نه شمال اینجا، نه جنوب اینجا، نه شرق و غرب اینجا، نه جلو و عقب اینجا. میخوام بگم نه، عقلا میشود همچین عالمی باشد و این عالم هم در طول حرکت صعودیست، یعنی بالاتر از اینجاست، پایین تر از اینجا نیستش. ولی حالا ماده داره یا نه؟ بنده اول که اکثرا میگن نداره طبق مبنای خب مشهوری که همیشه میگن، ولی خودشون به اصل معاد گفتن. الان خود ملا صدرا همچین یکسان صحبت نمیکنن، خیلی دیگه هم که تو این بحث وارد شدن چیزای دیگه گفتن. حالا بحث‌های فلسفیش بحث‌های خیلی دنباله داری است. کسی بخواد اون رو بحث بکنه باید از ریشه بحث بکنه، یعنی باید یکی پیدا کنیم که اصل ماده رو تو این دنیا قبول داشته باشه، بعد ادله اینجا رو باهاش بحث بکنیم ببینیم اگه تونه ثابت بکنه، بعد ببینیم سراغ عالم مثال ببینیم تو عالم مثال چی میگه. مثلا
بله.
نه منظورم همین بود. نه یعنی ببینید مثلا قرآن از یه طرف میفرماید که مثلا فرض کنید حالا به دید ابتدایی میگه شما تو بهش مثلا چیز دارین، جسم دارین. از اون طرف میگه خب مثلا همه میخوان بیان اونجا مشهور بشن. خب بعد شبهه آکل و معقول پیش میاد. از یه طرف میگه آقا بهش مثلا طول و عرضش کل عالمو گرفته. از یه طرف میگه خب بهش الان هست. آگه طول و عرضش کل عالم گرفته خب چجوری الان هستش؟ اینا با هم قابل جمع چه نیستش. اینا تناقضایی است که تناقضای ظاهری است. مرحوم ملا صدر هم سعی کرده همین تناقضای ظاهری رو حل بکنن. یعنی ببینید ما دو تا بحث داریم. یه بحث هست که بیایم سراغ قرآن و روایات با گزارای تصدیقی فلسفی، یه سری پیش‌فرضای تصدیقی فلسفی داشته باشیم، بیایم اینا رو تحمیل کنیم با آیات و روایات، بگیم آقا این آیه اینو نمیخواد بگه، چون من تو فلسفه اینجوری ثابت کردم. این یه کار حکما تو باب مواد این کارو نکردن، علارغم اتهامی که بهشون میزنن این کارو نکردن، بلکه با یک سری مبادی تصوری فلسفی درسته اومدن تناقض رو برطرف کردن. میگم من جداگونه ثابت میکنم میشه یه عالم جسمانی باشه از این عالم جسمانی کاملا مستقل. این اثبات کردن این چه مهمی پیش نمیاد که فقط در حد امکان. حالا نمیگم هم هست یا نیست، میگم میشه همین چیزی باشه. یعنی مفهوم عالم مثال رو تو ذهن تو ایجاد میکنم، تصور جدید ایجاد میکنم تو ذهن تو. حالا وقتی با این تصور جدید رفتی سراغ نقل، دیگه نقل اونطوری نمیفهمی. یعنی ذهنت رو متمرکز نمی‌کنی روی یک مصادیق خاص. احتمال میدی شاید این بهشتی که گفتن ارضش آسمون رو زمین گرفته درسته، یا مثلا کل این عالم مثل یک حلقه میمونه در یک فلاتی نسبت به اون عالم، ممکن است اون عالم یک عالم جسمانی جدای باشه، خب تناقض برطرف میشه دیگه. یعنی فقط اینها رفع تناقض کردن بر اساس اکتشافات عقلی، فهمیدن تو عالم آخرت طبق ترسیمی که قرآن میگه تناقضی نیست. نه اینکه اومده باشن یه چیزی را به نقل تحمیل کرده باشن، زور کرده باشن که نه مثلا اینو میگه، ولی ما میگیم چون با برهان نمیسازه یه چیز دیگه منظورشه.
اصلا یه ذهن آسادی عامیانه در مورد هم بهش دیگه ارزش آسمان ها و سرمون در گرفته، اون شخصی عامیانه فکر میکنه این پیشفرد هم بوده میشه بهش کرده
خب درست. خب ولی مشکلی که قرآن تاکید داره که هست، اصلا تو همون آیه میگه سابق و الی مغفرت، اگه درست بخونم من رب بکن و جنتن ارض و السماوات و الارض اعدت للمتقین، فعل ماضی میاره بهشتی که عرضش آسمان و زمین است و مهیا شده است واسه متقین، که اصلا مسئله خلق جنت و نار بینش یه تقریبا جز اجماعیات دیگه. میگن نمیدونم سید رضی شاید مخالف نمیدونم میگن شاید، چون ما روایت خیلی داریم از ائمه که جنت و نار مسلما مخلوقن درسته. خب این تورات درونی آیه است دیگه،
آیه شب دلالت نکنه با ما من ها به غایبی شب بهتر دلالت کنه. این آیه به نظر من بشه خوشت دخل کنه آماده اون زمان
آماده میشه. نه آماده میشه میگن تو عد نه میگن آماده درتون. فرق این است که میخوایم ظاهر گرایی کنیم نه ظاهری گری. ظاهری گری همیشه بناش بر همینه، آدم یه پیش‌فرض داره بقیه آیه رو تحمیل میکنه. ولی خب خدا بلد بود که اونجوری حرف بزنه. اتفاقا اینجا هم خیلی سیاق نمیدونم تنزیل مضارع محقق الوقوع به جای ماضی هم نیستش، ولی واقعا یکی دو تا سه تا چهار تا هم نیستش. یعنی ادله بر وجود بهشت و جهنم در زمان حال در قرآن خیلی زیاده. یعنی کسی میگه سراغ قرآن اگه این پیشفرض فلسفی رو نداشته باشه که میشود یک عالم جسمانی مستقل داشته باشیم، فورا به تناقض دچار میشه. و متقنیم تناقض دچار شدن دیگه. یعنی معمولا یا مثلا عامه آمدن گفتن آقا بهش مخلوق نیست، ان الجنت و النار ستخلقان بعدو، این که حرف عامه میزنن. شیعه که خب چون روایت خیلی داریم روایت هم صریحه که نمیدونم من انکر خلق الجنت و النار فلیس هم نه این حرفا ندرسن، این حرفا بزنن مجبور شدن بگن ارض و السماوات و الارض مبالغه است. به قول مرحوم علامه مجلسی این فهمات بهش توی کره ایش تو آسمون، ایشون تو جلده هشت جمع کنه به روایت جلده هفت یه یه کره ایش تو آسمون، وقتی قیامت برسه خدا این کره رو میاره پایین میاره پایین میاره پایین میاره پایین میرسه موازات کره زمین میشه عضله فدل جنت للمتقین. بعد هم یه پلی خدا از اینجا خلق میکنه از اینجا به اونجا، بعد هم دریا هم که میشن آتیش، اینجا اینا میشن جهنم، این پل هم رو هم آتیش رد میشه به کره بالایی بهشتی ها این پل رد میشه تو اون کره میرن توی کره زندگی میکنن، اینا تو این کره میفتن تو آتیش اینجا. خب اینا یه وجه جمعه، ولی در واقع چه کار کرده؟ در واقع آمده ارض و السماوات و الارض قید زده. درسته؟ یعنی بالاخره سر و تاش. ولی ملا صدرا علارغم اینکه به ایشون نسبت میدن که ایشون خیلی تعویلگرا است، دقیقاً برعکس، به شدت ظاهرگرا اینا. اول هم مفاتیح الغیب میدونه که مفاتیح الغیب مقدمات تفسیر هستن، مثلا ایشون واسه تفسیر بنویسه مفاتیح الغیب نمیشه که همش علاقش عرفانه، ولی مقدماتش مقدمات تفسیره. میگه اصول ما در تفسیر این هستش که به هیچ وجه تعویل نکنیم، اصلا نمیگه خود عمر تعویل ندیم که این تعویل گرا خیلی اشتباه میکنن، مثلا مبناشون ظاهرگراییه و میگه چون ظاهرگرا هستیم باید اینجوری معنی بکنیم که قرآن دست نخوره، هر چی گفته درست باشه، ولی خب قرآن بلد بود دیگه هم صحبت بکنه که ببینید توی برزخ خیلی اختلافی نیست، چون متکلمین مجبورن برزخ رو عالم مثال بدونن دیگه، نمیتونن عالم برزخ رو به صورت غیر مثالی فرض بکنن. حتی اوناشون که برزخ رو خوب پذیرفتن، با عامه که بعدشون نپذیرفتن، شیعه هم بعدشون بعد از عباراتشون هم خیلی محکم نپذیرفتن، ولی تلقی اونا از برزخ، برزخ زمانی است، یعنی اونا برزخ رو یک واقعیتی بین دو تا موطن نمیدونن که موطن مثلا دنیا یکی، موطن آخرت یه موطن دیگه است، یه واقعیتی بین اینها. برزخ زمانی میدونن، میگن دنیا هم اینجاست، آخرت هم اینجاست، چون یه مدت میری بیرون برمیگردی. از نظر زمانی خب برزخ در لغت میگن الحاجز و بین الشیئین دیگه، فاصله بین دو چیز. اینا فاصله بین دو چیز نمیدونن، اینا فاصله بین یه چیز در یه زمان با همون چیز در زمان بعدی میدوننش. ولی مستاقن که اونا معتقدن که یعنی مجبورن معتقد باشن با این روایاتی که ما داریم، مجبورن معتقد باشن بالاخره برزخ چی هستش یا الان مثالیش. فقط توی تفصیلاتش بحث دارن، بحث برزخ توی کتاب متکلمین قدیم مثل شیخ طوسی و سید مرتضی خیلی کم رنگه، یعنی اونجا خیلی بود. ولی بعدن که روایات جمع‌آوری شد و تراکم پیدا کرد و حجمش زیاد شده، دیگه متکلمین هم مجبور شدن یه چیزی رو برزخ قبول بکنن. الان مخالفین ملا صدرا هم همین نظریه الان مثال استفاده میکنن که اینا شیخ اشراق ساخته، قبل از شیخ اشراق شیخ مفید اشارتا یکی دو جا داره، ولی قبل از اینا نبوده به صورت رسمی. از همین نظریه شیخ اشراق و ملا صدرا برای توجیه برزخ استفاده میکنن و در واقع وامدار خود حکما هستن تو توجیه مسئله برزخ. تو اونجا خیلی چیز نیستن، اختلاف با حکما ندارن. تو کلمه ما که از ادله که تو حالا اینجا شاید مفصل نشه کنیم داریم، این هست که برزخ اصلا ظهورش در چیز در حاجز بین شیئین هست، یعنی باید دنیا آخرت دو شیئی باشن با دو تا شیئیت مختلف، برزخ وسط این دوتا باشه، نه اینکه برزخ یک مهلت زمانی باشه برای اینکه آدم از اتاق میره بیرون دوباره برمیگره که اون اتاق. اینا نمیگن بینهما برزخ و الی یوم یبعثون، میگن اینا یک مستقر دیگه ای دارن یه مدت میرن اونجا دور برمیگردن. مثلا فرض کن بله درستون، یعنی مرحوم ملا صدرا برزخ هم مثالی میدونه، قیامت رو هم مثالی میدونه، فقط میگه قیامت از نظر مثالی نسبت به برزخ خیلی پررنگتر هستش، یعنی میگه اونجا مرتبه ضعیف مثال، قیامت مرتبه قوی مثال. مثلا
معلوم آخونده در رسالت رو هشت نبود که تمام اشیا هشت دارن به تناسب خودشون و به مرحله علتشون برمیگردن. و خب اونجا حالا اونجوری آدم هست چند دسته میکنه اشیا رو و همه اینا رو هشتشون بیان میکنه. در مورد انسان و بدن انسان، بدن انسان مادی هشت داره به مرحله علت خودش، بهتر در مرحله علتش به صورت مادی که نیست. حالا نکته اینجاست که این چی نسبتی هست بین این بدن مکشور شده در اونجا که به صورت مادی هم نیست و بدن مثالی که انسان داره که با قبول با بدن مثالی بوده به اختیار هم راه میده، میشه این داره به هم منطبق کردن؟ بعد اون در واقع نگاه من و خواهدی حکیم یا مثلا من کمپانی و اینها یه جوری نسبت داد این دوتا دیدگاه رو به هم و در اخری مرحوم آقای حکیم یا مرحوم کمپانی و همین صورتی که میگن این بدن در یک حریفت جوهری میره به اون نفس سر برام که به سارت برایش همچنین چیزی میگیم، این بدن میره بالا اما نمیگیم میرسه به نفس. حالا سوال در اقام مشخص این اینه که این بدن محشوری که مورد سر رو میگیره به سارت برایش با اون بدن مثالی چه نسبتی میتون داشته باشه؟
من از بنده جزارتن تیگه چیز اصلا سوالیت یک ساکران ندارم، ولی ممکن من خواهم شخصا متوجه شدم از عبارات ایشون. ایشون معتقد بگه این بدنه بره باشه بدن مثالی که نیست، چون جای مختلفی تصریح داره که به مرز اینکه انسان میمیره مثلا نفس یک بدن انشاء میکنه، مثلا برکنیم. یا مثلا شاگردایشون مثل فیض و اینا که حالا میگن بدن انشاء نمیشه، میگن بدن مثالی از قبل بوده تا میمیری بدن مثالی آشکار میشه. یعنی اونا بدن مثالی رو تحول یافته این بدن مادی نمیدونن مثلا، فقط تو عالم قیامت یعنی بعد از اینکه نفخ احیا شد و مجداد زنده شدن، چون عالم عالم بقای دیگه، به قول اینا بقای بعد الفنا، توی بقای بعد الفنا نفوس احاطه دارن، چون احاطه دارن تمام حقایق مادون رو میتونن چیکار کنن داشته باشنش، و اونجا تمام اینا به عینگی در نزد اون موجودات بالاتر حاضر هستن. یعنی اتصالشون فقط اتصال احاطه است که تمام زندگی خودشون میبینه، کل زندگیشون با همون بدن همون موقع خودش، مثلا ما بدن این بدنی که الان نشسته رو میبینیم، یعنی اگه به قول مثلا اتلباس سلولاش هم تا 10 سال دیگه عوض بشه، 10 سال دیگه هم بدن 10 سال دیگه رو میبینیم، همه اینا رو با تمام ساعت و دقایقش احاطه پیدا میکنیم بهش، و تمام اینا موجه چون عالم عالم حیات است نطق داره، یعنی در واقع محافظ زمین خودش کاملا ما نشون میده، مثلا یا بروز است و همه هوا آشکار هستش دیگه، نگاه هر کدوم اون چیزایی که بهشون اتفاق افتاده رو آشکارا بیان میکنن. اصلا یکی از مطالب جالبی که در قرآن ها روایت هستش که کاملا برخلاف نظر متکلمین همین قضیه است که میگن شما در قیامت اعمالتون رو با کاری که کردیتون عرضه میکنن و خودتون میبینی که مثلا فلان داشتن فلان کار میکنن، قرار شما بدن بیاد بشه بدن جدید دیگه، نمیتونن بدن قبلی هم باز ببینن، یعنی اون بدن قبلی که میخواد بیاد تو قیامت باید یه کیفیتی بیاد تو قیامت که اون بدنی که میخوام تماشا کنم به عنوان تماشاچی با هم دیگه منافات نشه، چون تو عالم عرض که میخوان اعمال انسان رو عرضه بکنن بر انسان که میگه مثلا مال حاضر کتاب لا یقادر صغیرا الا کبدن الا احصاها، باید اون بدن مادی رو با اون حیثیت مادیتش، حالا اینجا دو تا حرفه، یک حرفی مرحوم علامه تهرانی دارن فکر کنم این یه قدم بحث برده جلو، ایشون میگن اصلا تو باز برداشت بنده از عبارات ایشون، ایشون میگن اصلا لازم نیست که ما بیان بحث هشت رو مطرح بکنیم، وقتی اونجا عالم عالم بقاه، تو عالم بقا تمام موجودات مادی با وصف مادیتشون انسان بهش احاطه داره، یعنی کسی در درجه بقا قرار گرفته موجود مادی هم با حیث مادیتش احاطه داره، لازم نیست اون بیاد بالا بهش برسه، من چون احاطه دارم پایین هم دارم، لذا هشت بدن مادی و حضور تمام اعمال و اینها رو هر جوری درست میکنم، ولی جدای از این اون بدن هم برخوشی سیری داره، اونم میاد تو اون عالم، ممکن استش که تو سیرش ما برسه اون که آخر اینا میاد پیچیده است، مثلا مرحوم ملا صدر رو معتقد است اینا وقتی هشت میشن هر کدومشون به نوعشون برمیگردن، باز نوعش میاد بالای ادغام، یعنی تشخصشون از دست میدن دیگه، تنها موجودی که توی هشتش تشخصش حفظ میکنه نفس انسانه، درسته؟ لذا علی القادر بدن رو نمیتونه بکشونه تا خود عالم قیامت، ممکنه مثلا تا عالم مثال بتونه بکشونه ازش، ولی از عالم مثال به بالا علی القادر اینو باید برن با دوره در رب و نوعشون فانی بشن برن بالاتر، لذا فکر کنم اون مقدارش که قسمت اصلیش هستش همین مسئله احاطه داشتنه، که ما تمام بدن اون مسئله شهادت اینا همشش در جاش باشه، نفس ما به اینا احاطه میکنه، اینا با ما صحبت میکنن، شهادت میدن، اطلاع میدن، ما درک میکنن. اون که همیش بیشتر تاکید داشتن بود مثلا بعد مثلا مرحوم آیت الله مطهری فرمودن که ملا صدرا عمومیت معاد رو مثلا درست نتونسته بکنن، با اینکه خب نشون رساله هاش عمومیت معاد رو درست کرده، در عین اینکه بدن رو بدن مثالی میدونه، بدن مادی هم میگه بالاخره در عموم مثلا الهی اجل امر کله مثلا چه جا میشه و برمیگرده مثلا حرکت الهاش داره، در این حال احاطه اون هم بریم نمیو بکنیم، واسه این مسئله معاد میگه به مسئله که ابعاد مختلف داره جفتجور کردنش سخته، مثلا پازل میمونه که آدم باید بشینه اینا رو دونه بشینه کنار هم دیگه تا ترسیم درست معاد قرآنی درست بشه، یه قسمت از پازلش هست گمان هم که تازه هیچ کس نشده، یعنی من بعد از اینکه هر کی سوال کردم هم کتاب خیلی که سوال افراد سوالیم میگن نه ما نمیدونیم، یعنی اینجا دیگه اینا چجوری میشه مثلا، یعنی یک مطالب در مورد رابطه عالم مثال عالم ماده آمده که با سیستم فلسفی ما فعلا قابل توجیه نیست، یعنی بازم آدم به تناقض ظاهری دچار میشه، احساس میکنه چیزی کم این بسن، باید پیش فرض رو خراب بکنیم دوباره یه جایگزین مثلا بسازیم که اینا دوباره قابل توجیه بشه، قابل توجیه مثلا فرض کنیم ما توی روایت اون به عنوان نمونه عرض کنم داریم که حضرت فرمودن، حالا من الفاظ شاید درست نگم، سعسعت ابن سوهان اگه اشتباه نکنم، نه زید ابن سوهان، داریم که حضرت فرمودن که این یه قسمت از بدنش زودتر میره تو بهش از بقیه قسمت ها، بعد رفت جنگ و آرهان کنم میگرد جنگ و دستش قطع شد و دستش رو دفع کردن خوش برگرد، دستش رفت بهش خودش مونده، اون یعنی چی مثلا فرقی نمی‌کنه چه معنی بکنه، این رفت بهش مسلما بهش الان میرسیم، مسلما بهش در یک عالم دیگری است، بهش رو آیات و روایات ما داریم، اگه بهش برزخی باشه خب بالاخره در مثال بهش قیامتی هم باشه بالاخره اینجا که نیست، این دسته که رفته یعنی چی رفته، خب اون یعنی زیر خاک، درسته؟ و این مسئله است که ما نظیرش تو روایاتمون زیاد داریم ما، یعنی رابطه عالم ماده و مثال تو روایات ما یه مقدار پیچیده‌تر از اینه که الان ما تلقی می‌کنیم، ما الان تو فلسفه عالم مثال و ماده رو سه تا عالم جدا جدا فرض می‌کنه، درسته، ولی اونجا بخوام تشریح کنم مثلا این برنامه کامپیوتر دیدیم مثلا دو تا برنامه است، یه برنامه خود من اون جدا، این برای خودش تو عالم خودش مثلا طول و عرض و ارتفاع همه چیز رو برای خودش طول و عرض ارتفاع داره مثلا، بعد مثلا دو تا بازی کامپیوتری فرض کنیم، ولی اینا قسمت های خودش به هم دیگه لینک داره، شما از دیگه کلیک میکنیم این توی قسمت خاصمون از دیگه لینک کنیم همینجور اجزاش به هم دیگه درون هم دیگه چی هست متصل با اینکون، برای خودش یک فضاست یه عالمه، اینا برای خودش یه عالم جدا، اتصالات اینا برای ما همچنی مفهوم نیسته، یعنی مثلا لاقل رو بنده اینو نمیفهمم که یه دست رو که ما خاک میکنیم اینجا مثلا دفنش میکنیم این رفتو بهش یعنی چی شد مثلا، چجوری رفتو بهش مثلا زودتر از خودش رفتش، این دارش نستش، یعنی این پس فردا که این میخواد بمیره این پس فردا مثلا تا مردش کردن چجوری خاک میره تو بهش مثلا فرض کن، یعنی میخوام بگیم بدن مثالیش میره، خب دست مثلا بدن مثالی نداره که، یا بگیم مثلا این دست برای خودش یک مثلا ملکی داره، نمیدونم یک چیزی داره مثلا، یا همین چیزی بگیم مثلا، یا بگیم نه این به معنی که رفت زیر خاک اون مرتبه قبلیش از موتن خودش رفت عالم مثال، گرچه استمرارش اینجا هست، بعد نظیر این زیاد داریم ما، و اتفاقا خیلی از بحث های معاد من قطع کنم این حرف کنم نظیر این تو مثلا روایت مثلا بینید یک روایت معروفی از مخالفین حکمت عرفان به شمستوک میکنن از زم رحمه رسول هم میفرمان که اخرج همون منظراح القبور و من اوکار تویور اگه اشتباه نکنم خواهن در وصف قیامت خدا اینا رو از خانه های قبرها میکشه بیرون و از لانه پرندگان میکشه بیرون، خوی لانه پرندگان میکشه بیرون یعنی چی؟ مخالفین ملا صدرا میگم خب معلومه دیگه، یعنی مثلا یه پرنده اینو قبلا خورده بوده بعد اجزاش تو اون دونه بوده مثلا، حالا یا در قاطرات اون پرنده یا در دونه تیکاش مونده بوده، خدا اونا سلام میکنه، ولی خب این مسلمان نیست معنی روایت، چون اینجوری اگه بخواد باشه باید این روایت شریف فقط ناظر به اونایی باشه که همون مثلا تو هفته قبل از روز قیامت مثلا اینا خورده شدن، ولی اینا که در این چند هزار سال خورده شدن که دیگه تو لونه پرنده نموندن که، و این ظاهرش یک امر عامی رو داره بیان میکنه، نمیخواد فقط اونایی بگه که مثلا همون چند روز آخری اتفاقا چند تا لاش خوردن که کلش مثلا تو کل مثلا نظام عالم ممکنه 5 تا آدم باشه، بعد مثلا شما اینو بذارین کنار یه حکایتی معلومه شهید ثانی نقل میکنه میگه خود من یادداشت ندارم الان همراه، ولی ظاهرا تو مسکن الفؤاد میگه تو یکی از جنگای جوونی کشته شد، اینا هر چی دفنش میکردن دینارا میداخت بیرون قبر، تا بالاخره مادرش اومد، مادرش گفتش که این شبی که می‌خواسته بره نمیدونم با یک حال عنابه‌ای و با یک وضعیت خاصی رو توصیف می‌کنه، از خدا درخواست می‌کنه که خدای ما رو از چینه‌دان پرندگان محشور بکنه، مثلا از حواصل طیور محشور بکنه، بعد خیلی زجه و ناله می‌زد، اینا گفتن خب حتماً یه قسمتی داره دیگه، دفنش نکردن و گذاشتنش کنار قبر، اینا که رفتن پرنده اومدن نشسته اینو خوردنش مثلا فرض کنیم، بعدم لاش خوراک خوردنش رفتن مثلا معلوم شد که این دعاش مستجاب شد مثلا، حالا یعنی چی مثلا چین دان لاش خورا میخواد محشور بشه، اگه این قرار باشه که بره طبق نظریه متکلمین بره جزء اجزا نمیدونم قاذورات اینا قرار بگیره بعد 10 تا دیگه بشه تا قیامت مثلا 1000 سال فاصله از اون چیه چی، اما اگر حشر هر کسی از همون لحظه‌ای باشه که اجزاش این عالم متلاشی میشه این میشه شبیه همون روایته با، یعنی این دیگه از چین دان مرغا پرچید میشه محشور میشه، گرچه که حالا تا اون موقع 1000 دست دیگه میچرخه، یعنی مسئله حشر یک مسئله پیچیده‌تر از این حرفایی که الان ما فکر میکنیم که روز قیامت و اولی هم بیشتر عبارتش دادن همینطور، درسته که مثلا قیامت که میشه موقع قیامت یک تکونی میدن مثلا این عالمو، بعد اینجا موجودات مادی تبدیل میشن موجود مثالی، ولی این روایت بیشتر از اینا میگه، میگه همین الان رفتش درسته، یا اون موقع میخواد محشور بشه با اینکه 2000 سال مثلا گذشته به حساب اینا، بعد از چینه‌دان مرغ شبیه اینا تو روایت خیلی زیاده، حالا من فعلا دارم آیه قرآن بخونم، فعلا میخوام روایت بخونم این چهار جلسه چه بکنم میشه مثلا 20 جلسه، روایت ها خیلی زیاد خیلی پیچیده هم هستش مطالبش توجیه شد مقدمات و
سلامان وکیلی بیان کردن شده یه رو به سرعت کنیم و 11 کنیم که داره اصل مطلب بشیم که بیان اثبات هماهنگی اصل معاد مصابی سرداری و قرآن شرکه
شما شما دیگه واسه اینکه بحث کنیم. واو.